ما ارتباطمون با آزد مشتبه که از جبهه به شدت زیاد شد، این تا زمان مجروریت فقط نبود، بعد از مجروریت هم به هر حال ادامه داشت. ایشون زیارتشون میکردیم تا زمانی که ایشون اومدن توی محله خودشون به یه سری فعالیت ها مشغول شدند و اینها، تا اون زمانی که به هر حال منافقین کوردل ایشون رو ترور کردند و شهید شد. ولی آسد مشتبه به ظاهر از میون ما رفت، مثل خیلی شهدای ارجمند و بزرگوار مثل شهید کمران و شهید همت و دیگران به ظاهر، ولی در باطن یک دنیا خاطره، یک دنیا رفتار روحیه و یک دنیا تفکر ناب به جا موند از ایشون، که خب خیلی اوقات ما در جمع جوان ها که هستیم، بر بچه ها که هستیم، در جمع دانشگاهی ها و بسیج های عزیزمون که هستیم، از خاطرات و روحیه این بزرگوار میگیم که بدونن زمان جنگ ما چی گذشت و چه کسایی بودن که راهبری میکردن اون جنگ پیچیده و بیامانو. آسد مشتبه یه چهره بسیار بشاش و روحیه قدری داشتن از اینکه فقط بود نظامی بخواد باشه، یک بود فقط سازمانی و سازماندهی باشه نبود، یعنی اینقدر روحیه باز بود که موقعیتی در حتی خط مقدم پیش می اومد، بچه‌ها شروع می‌کردن به ورزش باستانی، آسد مشتبه می‌افتاد وسط و با اسلحه ها و وسایل دیگه و اینا باستانی کار می‌کردن و بچه‌ها با وسایل دیگه ضرب می‌گرفتند و بعد یا روی پیش می اومد توی سنگر بهداری، بچه‌ها با اون شهید خوراکیان خدا رحمتش کنه فوتبال می‌کردیم، بعد آسد مشتبه دروازه بانی میساد و بچه ها رو درو میکرد و با اون هیکل بزرگش هزار ماشاءالله یهویی میریدی به اینکه بچه ها رو مثل بولدیزر همجوری میزنه کنار رو توپو میزد دروازه. خب ولی خب از این طرف هم یه چیزی داشت، یه رقیب داشت که مقابلش توپ میزد، شاروخ زرقام بود و بقیه بر بچه ها بودن، مثلا حاج محسن ارومی بود، بعد حاج رضا ارومی و دیگران بودن که خوب بچه هایی بودن که جواد غنچه ها بود و بر بچه های کمیته اون زمان که بهشون سیاه جامگان میگفتن که خدمات بسیار خوبی رو اوایل انقلاب برای بحث کمیته و اینها داشتن، بحث مبارزه با نفاق رو خیلی خوب عمل کرده بودن، توی جبه هم اومدند و الحمدلله رو با فرمانده همین آسد مشتبه همون بچه ها دونستن خوب عمل کنن. خدمت عزیزتون عرض کنم که به لحاظ روحی روانی آسد مشتبه اون مقری که در آبادان داشتن شده بود مقر مرکز روحیه برای تمام رزمنده ها، نه فقط برای بچه‌ای که اونجا بودن، بسیجی که میومدن اونجا، از بچه‌ی سپاه آبادان میومدن اونجا، از ستاد عشایر میومدن اونجا، بچه‌ای که از اصفهان و از جاهای دیگه میومد، یه سری برای بچه‌ای میومدن و خیلی توقعی بودن، میگفتن آقا ما اگه بخوایم بریم خط مقدم بجنگیم باید فلان اسلحه رو داشته باشیم، فلان سنگر بتونی رو داشته باشیم، این حرفا. آسد مشتبه میگه باشه من اینا رو برای شما جور میکنم، بیاید بریم اونجا، به هر حال یا از موقعیتی که اونجا هستش از جای دیگه بالاخره ردیف میکنیم. این بچه ها رو با این روحی و با این زبان بعد اونایی که به اصطلاح خیلی نظمگرا بودن و خیلی مدیرای کلیشه‌ای بودن اینا رو میبردشون، بعد یه مدتی میدیدیم همون رزمنده‌های کلیشه‌ای میشدن از اون رزمنده‌های خاکی بسیار عجیب غریب، یعنی توی یکی دو هفته روحیات اینا همه میشد چی؟ میشد جانانه و روحیه بسیار با صفا و صمیمی، و اینکه اگر هیچ امکانات و تجهیزات هم نداشته باشیم ما میتونیم بجنگیم، ما میتونیم با تکیه به تفکرمون، با تکیه به خلاقیتی که میتونیم در جنگ ایجاد کنیم. به هر حال یکی از موضوعاتی که در جنگ جایزه خودعه هستش، نیرنگ. به هر حال مثلا نمونه کوچیکی شما عرض کنم خدمتون، ما به لحاظ این که بتونیم از عراقی ها انرژی بگیریم و انرژیشون رو کم کنیم، متلاشیشون کنیم، از درون داغونشون کنیم، شبا میرفتیم جلوی سنگرهای عراقی ها بعد از میدون مینشون میرفتیم خاکریزهایی درست میکردیم، روی این خاکریزها پوکه‌هایی رو میگذاشتیم و موقع عقب نشینی عراقی ها رو از خواب بیدار میکردیم با زدن یه رگبار، و از شب تا صبح تمام عراقی ها منطقه رو یک پارچه بمبارون میکردن. یعنی همون منطقه‌ای که ما سنگر کوچیکی ایجاد میکردیم، اونا احساس میکردن که ما تمام نیرامون پیشروی کردن، اومدیم جلوی خاکریز عراقی ها، خاکریز زدیم و میخوایم حمله کنیم بهشون. مثلا در یک شب که ما دوی سنگرامون نشستیم، حالا به اسم چهارشنبه سوری بچه من گفتم، گفتم بچه باشیم چهارشنبه سوریه، به قدری منور و گله توپ و گله تانک به زمین و هوا شلی کردن عراقی ها که اصلا انگار زمین و آسمون تماما یک پارچه دود و بارود شده بود. و این کار به هر حال کار خیلی کوچیکی بود، چهار تا برسیزی، دو تا گونی پوکه بر می‌داشتن، می‌رفتیم جلو با دو تا بیل، منتها یه مقداری جرأت می‌خواست دیگه که بریم میدون مین و معبر رو باز کنیم و بریم جلو. بعد میدون مین پشت نرسیده به کانال عراقی‌ها، اونجا چند تا خاکریز بزنیم که عراقی‌ها متوجه نشن، چون صدای صحبت کردن شما رو می‌شنیدیم، ولی ما طوری زمین رو می‌کندیم که صدای کندن زمین ما رو اونا نشنون. خاکا رو بلند میکردیم، یه کوپه خاک درست میکردیم، روشون کار کار میذاشتیم و بر میگشتیم. تو چهار منطقه این کار رو انجام میدادیم، به شدت اینها میترسیدن و وحشت داشتن از این کار. یا پیش میومد مثلا برای تفریحمون بود حقیقتا، موضوعاتی یا سید مشتبه میگفت که بچه بریم دوتا از این عراقی رو برداریم بیاریم بیاریم آخه بینیم اونجا چه خبره. خدا رحمتش کنه شاهرخ زرقام برای اینجور موارد اصلا ابایی نداشت، چون اصلا پوتینش هم در نمی آورد خیلی وقتا توی سنگر و اینا موقع خواب و اینا، یه همچین حالتی داشت که با به اتفاق یکی دو تا از بچه ها رفتیم با مثل اینکه از عقب برید عقب یه حیوانی که خواب باشه برید بگیریش. به این صورت عراقی ها رو توی خاکریزای خودشون بچه ها راحت میگرفتن و میابردن عقب، و ما از حیث بحث اطلاعات عملیات میتونستیم کار قشنگ و خوبی رو انجام بدیم. حالا بر این مثلا نبودش، این روحیه نبود، مگر اینکه حالاتی که این بزرگوار برای بچه ها میساخت. شما نگاه کنید از بچه های تخص جنوب شهر، از بچه های برای بچه های نازی آباد و شابدالعظیم و از بچه های قلعه مرغی و از بچه های تهران نو گرفته تا درز دولاب و جای دیگه، بچه های شهرستان از آمل، سیستان، بلوچستان، از همدان، از ملایر می اومدن اونجا، چطور با این روحیه چیز می شدن، مچ می شدن، هماهنگ می شدن. این خودش حقیقتش گویای این مطلبی که یه موضوع بود که همین بچه‌ها رو اینجور منسجم می‌کرد. بله توی آوردگاه نظامی میشه از طریق آموزش یه راهکارهای نظامی، آموزش‌های نظامی، آموزش‌های رزمی رو داد که نیروها رو منسجم کرد، ولی اون موضوع اصلی همون ارتباط معنوی و ارتباط روحیه‌ای بین افراد و کار گروهی انجام دادن بچه ها، به این که ما حقیقتش توی جبهه عین اون چیزی که الان این همه دارن تبلیغش میکنن، کار گروهی، کار دست جمعی، ها ما اون زمان در عین واقعیت با تمام وجودمون این رفتارها رو احساس میکردیم، به این که هیچ کاری نبود که زمین بمونه. شما ببینید این همه نیرو خوش باید آماده میشد میرفت برای مثلا برای جنگ توی خرمشهر، یه جبهه توی خرمشهر، یه جبهه توی ایستگاه هفت آبادان، یه جبهه توی تپه‌های معدن، یه جبهه توی اسکله 9، اسکله 12، بعد این رو برگردن توی تون مقر سازماندهی بشن دوباره برن. خب این همه نیرو، این همه نفرات با تفکر و روحیات مختلف چطور میتونستن زیر یه چتر عاشقانه و دانانه بجنگن؟ خب همین گویای اینه که ما کسانی داشتیم مثل حاسد مشتبا هاشمی که با بچه ها به قدری ندار بود که راحت میزد پشت سرشون. مثلا یه مرتبه اومد و من گفت فلانی درسته چند وقته نرفتی، چهار پنج ماه نرفتی ببینی پدر مادرتون، این حرفا من به جای تو میشه من بشم بابات، میشه من بشم مامانت، میشه من فلان. مثلا یه رفتاره میکرد که اصلا عجیب غریب و ما رو توی فضای عجیبی میبرد، به این که همونجا بچه ها تا یه حالت پیش اومد یه پتو مینداختن روی یکی از برای بچه ها، جشن پتو رو را مینداختن که یکی از این موقعیت ها پیش اومد ما دونستیم با بچه ها هماهنگ بشیم، با 5-6 نفری همین بلا رو سر حاسد مشتبا آوردیم. و این بند خدا اینقدر دیگه از این برای بچه ها خورده بود که نمیدونست از کی خورده چون زیر اون پتو بود. ولی خب وقتی اومد اون گفت همه تون نشون میدم، فردا همه تون رو میبرم شهید میکنم. میگی نه نگاه کنیم. اتفاقا چند روز بعد از اونم ما عملیاتی داشتیم به عنوان عملیات دوقلو. خدا حاسد مشتبا دوتا بچه داده بود که به عشق اون دوتا بچه اون عملیات رو به اون اسکو داشت و ما برحال بعد از توجیه شدنمون رفتیم برای برحال طرف عراقی ها. اونم بازی خیلی قشنگی بودش اون شب با عراقی ها در آوردیم، چون عراقی ها اصلا اون شب جنگ نارنجک ها بودش. وقتی ما رسیدیم پا خاکریز عراقی ها متوجه شدن که ما اومدیم، شروع کردن از سنگرهای تانکشون به ما شلی کردن. آسید مشتبه گفت که تو بیسین به ما گفت که شما بمونید، ما نیرو براتون میفرستیم برای جایگزین شدن، مبادا به اینکه وقتی موقعیت رو تحویل دیگری بدید. به هر حال اونجا توی اون موقعیت عراقی دونستن با آتش سنگینی که تو سطح منطقه ایجاد کنن، چون بیابونای کفی بودش سنگری نبود، دونستن یه مقدار از ما تلفات بگیرن. ولی آسید مشتبا با صندوقچی و دیگران که همه این نیروی پشت جبهه بودن، یه دیدیم همه بر بچه هم اومدن تو منطقه. یه موقعیت خیلی حادی ایجاد شده بود، چون میشه گفت مثلا به این صورت که عملیات لو رفته برای عراقی ها با زدن فوگاز توی میدون و تمام میدون و منطقه رو روشن کرده بودن، میتونستن بچه ها رو دونه تک به تک ببینن و بزنن. ولی ما خودمون رو رسونده بودیم کف خاکریز عراقی، پشت خاکریز بودیم که از اونجا دونستیم چند تا از این آتیش ها رو خاموش کنیم. عراقی ها شروع کردن به نارنجک انداختن طرف ما که پشت خاکریز بودیم. ما هر چیز نارنجک داشتیم اونا انداختیم، ولی مونیم چی کار کنیم؟ چیزی نداشتیم، گفتیم خودمون بریم اون طرف عراقی ها. آسید مشتبه اومد به ما و با یکی از بچه‌ای که بچه شهریار بود به اسم جواد گفت که برید چی کنید شما؟ این کلاکاسی عراقی ها رو بذارید سرتون بریم تو اون بر خاکریز نارنجک بیارید، اینجوری نمیشه. خب خیلی عجیب بود، خیلی راحت بود گفتنش، به اینکه توی معرکه تو اونجایی که حقیقتش عراقی ها اگه خاطرتون باشه گفتن این خاطراتو از اون سنگرهای مثلثی چیندن تو منطقه، کاملا منطقه رو زیر پوشش آتش خودشون داشتن که نوک خاکری رو به راحتی شونه میکردن و یه لحظه آتش خاموش نمیشد، به اون گفت برین اون طرف شاید تو عراقی رو نانجک بردارید بیارید، اگه نیارید بالاخره یه مجبورم خودم یه جشن پتو براتون بگیرم و یه بلا سرتون میام که اون سرش ناپیدا. بهن یه عالی عادت قربون تو برم منم میام باهاتون که بود ما تو رو قرن تو دیگه برگرد برو عقب تو سنگ رو اگه دست بدیم دیگه هیچی دیگه باب لا حسینه. ولی ما با اون روحیه دونستیم بریم و با زحمت البته با خیلی با مصیبت دونستیم بریم یه مقداری جعبه و اینها آوردی که بعد جعبه رو باز کردیم، جعبه فشنگ چند تا جعبه دیگه بود، جعبه نارنجک بود که دونستیم استفاده کنیم. ولی اون شب به قدر این عراق نارنجک به طرف ما ریختن و از ما تلفات گرفتن که حد و حساب نداشت، تا اینکه دونستیم تا نیروهای جدید که اومدن به ما پیوستن اون شب دونستیم عراقی ها رو از اون منطقه عقب بزن. این حالت فقط مختص به توی منطقه نبود، این روحیه در بعد به ورود نیروهایی که بودن مثلا از لرستان اومده بودن، یه تعداد آدم های رزمنده خوب، کسایی که با تفنگای خودشون یه زمانی اشایر و اینها بودن، مثل تفنگای M1 و اینها آورده بودن که خیلی هم به هر حال دوست داشتن که برن خط مقدم. ولی آسد مشابه گفت که خب باشه پس حالا یه امتحانی بکنیم دور جلوی مقر توی شهر، گفت خب شما اون گنجشگر رو ببین میتونی بزنی اون بالا، بزن اگه زدین مجوز داریم برای رفتن به جبهه. اینجا اینجوری آموزش نظام میشه. اونا گفتن نه بابا که نمیشه که تو وسط شهر رو تیراندازی این حرف. اون بابا شهر و فرودگاه و استانداری همه جا دست ماست اینجا، الان اینجا به هر حال حاکمیت با بر بچه رزمنده است، شما کارتو بکن اینجا. من حالا اون بنده خدا میشه با دقت حالا داست مشاهد ما خواست روحیه به اینا بدن، روحیه بگیر، نه اینکه این بخوادش تیراندازی کنه. هی تیراندازی میکرد به طرف اون گنجش که نمیخورد زاویه پیش عوض میکرد، تنظیم میکرد اینها، بعد میگفت بیا بده من تمام بزنم، خودش میگرد یه تبدیل ایجاد میکرد. یعنی کسی که تازه اومده بودن نمیدونستن منطقه کی هست کی هست با کی باید هماهنگ کنن، میبینه این آدم ها کیا هستن، همه با لباسای معمولی لباسای خاکی چپی های این چنینی، بعدشون اصلا پوتین هم نداشتن، ما خودمون واقعیتش پوتین نداشتیم، ما کتونی بودیم. بعد اصلا فضا برای این آدم ها عوض میشد. خاطرم این که یه زمان ما یه لحظه اومدیم عقب که بازسازی کنیم خودمونو، یه حمومی بریم، یه به هر حال روحیه بگیریم برگردیم، یه سری نیرو از همدان اومده بودن توی اون مجموعه‌ای که بودن، گفتن که این سرویس بهداشتی ها و توالت ها اینجا گرفته و اینا باید جای جدید شروع کنیم برای ساختن و اینها، میخوام از اخلاص این برای بچه ها بیان. این برای بچه که تازه اومده بودن منطقه به قدری با این آسد مشتبه اخت شده بودن، گفتن که ما همین امشب تمام این سرویس بهداشتی ها رو درست میکنیم، که واقعیتش با هنوز لباس در نیاورده، هنوز استراحت نکرده، همه برای بچه ها شروع کردن اونجا به بنایی و به نجاری و به آهنگری و اینا، تو اون ترسای بهداشتی اون منطقه رو اینقدر عالی درست کردن مقری که برای بچه ها بودن، که من خاطرم از تا اون زمانی که اونجا بودیم ما هیچ مشکلی از حیث ترسای بهداشتی اون منطقه نداشتیم. که ببینید خب اینا میتونستن بگن آقا ما اومدیم بریم بجنگیم، نیومدیم اینجا که این کارا بکنیم، نیومدیم اینجا بنایی کنیم، نیومدیم اینجا آشپزی کنیم، نیومدیم اینجا ما با روحیه این که دشمن قدار به مملکتمون حمله کرده میخوایم بریم اونا رو ببین بریم. ولی ببینید آماده سازی که یکی از شاخصه های بسیار قوی فرمانده میتونه باشه، تمام این روحیه در این فرد بود، این آسد مشتبه بود که از نیروها نیرویی که یک گوله آتیش بودن، یک دنیا انرژی بودن، به صورتی استفاده میکرد که برای تمام قسمت ها میتونست از اینها برای اون منظور خاص استفاده کنه. عرض کردم چطور مثلا اون کسی که بچه شمال با اون روحیه‌ای که داره، با اون کسی که بچه کردستان با اون روحیه‌ای که در کردستان و در کوهستان و اون صخره‌ها زندگی میکنه، و با اون کسی که از زابل و سیستان بلوچستان اومده بود و اون با اون بچه‌های تخص تهرانی که اومده، چطور کنار میومد و چطور اینا رو انسجام میداد به اینها و اینها رو استفاده میکرد براشون برای رزم، برای مقابله با دشمن. شما خودشون از این بخونید تا آخر که چی کار میکرد. و آسید مشتبا یک مرد واقع بین، واقع گرا و حقیقت گرا و بسیار محکم بود و با رویهی داشت که با رویهی که از آقا ابو عبدالله میگرفت و همیشه از لوان مبارکش میومد و اسم امیرالمومنین یا علی رو هیچ وقت از دهانش نمینداخت، اصلا راه رفتنش، روحیش و جست گرفتنش، حرکاتش گویای به هر حال اون نیات درونیش بود که میخواست به این که هر کسی رو فرمانده کنه، هر کسی رو رزمنده کنه، هر کسی رو از بچه ها رو نیروی بسازه که به هر حال در منطقه موندگار بشن و توی مسیر بیاره، توی خط بیاره و از مسیر جدا نشه. اون خب ما میدیدیم اون زمان هم کسانی بودن که به هر حال به این که فکر میکردن توی جنگ بیان، مثلا یه جنگ عادی هستش، و بعضی بودن که نمیتونستن دوام بیارن حقیقتا اون سختی های اون زمانو. چرا؟ خب ما مواد خوراکی نبود، مجوزی هم نبودش که ما بتونیم بریم از خونه های مردم که فرار کرده بودن از اون بمبارون اونجا توی شهر و اینها، بخوایم چیزی رو برداریم و اینها. هرچند گفته بودن مواد فاسد شدنی رو مثل توی یخچال‌ها و اینها میشه استفاده کرد، ولی اونم تا یه مدت کوتاهی جوابگو بود. رو همین حساب همون زمان بچه‌ای بودن خود ما به دردای عجیبی گرفتیم. مشتاق گفت که تو بیسیم به ما گفت که شما بمونید، من نیرو براتون میفرستیم برای جایگزین شدن، مبادا به اینکه یه وقتی موقعیت و تحویل دیگری بدید. به هر حال اونجا توی اون موقعیت عراقی دونستن با آتش سنگینی که تو سطح منطقه ایجاد کنن، چون بیابونای کفی بودش، سنگری نبود، دونستن یه مقداری از ما تلفات بگیرن. ولی آسید مشتبه با صندوقچی و دیگران که همه این نیروی پشت جبهه بودن، یه دیدیم همه بر بچه هم اومدن تو منطقه. یه موقعیت خیلی حادی ایجاد شده بود، چون میشه گفت مثلا به این صورت که عملیات لو رفته برای عراقی ها با زدن فوگاز توی میدون و تمام میدون و منطقه رو روشن کرده بودن، میتونستن بچه ها رو دونه تک به تک ببینن و بزنن، ولی ما خودمون رو رسونده بودیم کف خاکریز عراقی، پشت خاکریز بودیم که از اونجا دونستیم چند تا از این آتیش ها رو خاموش کنیم. عراقی ها شروع کردن به نارنجک انداختن طرف ما که پشت خاکریز بودیم. ما هر چیز نارنجک داشتیم اونها انداختیم، ولی مونیم چی کار کنیم؟ چیزی نداشتیم، گفتیم خودمون بریم اون طرف عراقی ها. آسید مشتبه اومد به ما و با یکی از بچه‌ای که بچه شهریار بود به اسم جواد، گفت که برید چی کنید شما این کراکاسی عراقی ها رو بذارید سرتون، بریم تو اون ور خاکریز نارنجک بیارید، اینجوری نمیشه. خب خیلی عجیب بود، خیلی راحت بود گفتنش، به اینکه توی معرکه، تو اونجایی که حقیقتش عراقی ها اگه خاطرتون باشه گفتن این خاطراتو از اون سنگرهای مثلثی چیندن تو منطقه، کاملا منطقه رو زیر پوشش آتش خودشون داشتن که نوک خاکری رو به راحتی شون نمی کردن و یه لحظه آتش خاموش نمی شد، به اون گفت برین اون طرف شاید تو عراقی رو نانجک بردارید بیارید، اگه نیارید بالاخره یه مجبورم خودم یه جشن پتو براتون بگیرم و یه بلا سرتون میام که اون سرش ناپیدا. بهن یه عالی مدد قربونت برم، منم میام باهاتون. که اون بودیم تو رو قرآن تو دیگه برگرد برو عقب، تو سنگ زو برو اگر دست بدین دیگه هیچی دیگه باب الله حسینه. ولی ما با اون روحیه دونستیم بریم و با زحمت البته با خیلی با مصیبت دونستیم بریم یه مقداری جعبه و اینها بودی که بعد جعبه رو باز کردیم، جعبه فشنگ چند تا جعبه دیگه بود، جعبه نارنجک بود که دونستیم استفاده کنیم. ولی اون شب به قدر این عراق نارنجک به طرف ما ریختن و از ما تلفات گرفتن که حد و حساب نداشت، تا اینکه دونستیم تا نیروهای جدید که اومدن به ما پیوستن اون شب دونستیم عراقی ها رو از اون منطقه عقب بزن. این حالت فقط مختص به توی منطقه نبود، این روحیه در بعد به ورود نیروهایی که بودن مثلا از لرستان اومده بودن، یه تعداد آدم های رزمنده خوب، کسایی که با تفنگای خودشون یه زمانی عشایر و اینها بودن، مثل تفنگای M1 و اینها آورده بودن که خیلی هم به هر حال دوست داشتن که برن خط مقدم. ولی آسید مشابه بکنه خب باشه پس حالا یه امتحانی بکنیم این تو رو جلوی مقر توی شهر که خوش ما اون گنجشگر رو ببین میتونی بزنی اون بالا بزنی، اگه زدین مجوز داریم برای رفتن به جبهه. اینجا اینجوری آموزش نظامیش اونا گفتن نه بابا که نمیشه که تو وسط شهر رو تیراندازی این حرف، اون بابا شهر و فرودگاه و استانداری همه جا دست ماست اینجا، الان اینجا به هر حال حاکمیت با بر بچه رزمنده است، شما کارتو بکن اینجا. من حالا اون بنده خدا میشه با دقره حالا داست مشاهد ما خواست روحیه به اینا بدن، روحیه بگیره، نه اینکه این بخوادش تیر اندازی کنه. هی تیر اندازی میکرد به طرف اون گنجش که نمیخورد زاویه تیش عوض میکرد، تنظیم میکرد اینها، بعد میگو بیا بده من تمام بزنم، خودش میگرد یه تحبی رو ایجاد میکرد. یعنی کسی که تازه اومده بودن نمیدونستن منطقه کی هست کی هست با کی باید هماهنگ کنه، یه بینه اه این آدم ها کیا هستن، همه با لباس های معمولی، لباس های خاکی، چپی های این چنینی، بعدشون اصلا پوتین هم نداشتن، ما خودمون واقعیتش پوتین نداشت، ما کتونی بودیم. بعد اصلا فضا برای این آدم ها عوض می شد. خاطرم این که یه زمان ما یه لحظه اومدیم عقب که بازسازی کنیم خودمونو، یه حمومی بریم، یه به هر حال روحیه بگیریم برگردیم، یه سری نیرو از همدان اومده بودن توی اون مجموعه که بودن، گفتن که این سرویس بهداشتی ها و توالت ها اینجا گرفته و اینا باید جای جدید شروع کنیم برای ساختن و اینها، میخوام از اخلاص این برای بچه ها بیان، این برای بچه که تازه اومده بودن منطقه به قدری با این آسید مشتبه اخت شده بودن، گفتن که ما همین امشب تمام این سرویس بهداشتی رو درست میکنیم، که واقعیتش با هنوز لباس در نیاورده، هنوز استراحت نکرده، همه بر بچه ها شروع کردن اونجا به بنایی و به نجاری و به آهنگری و اینا، تو اون سرویس های بهداشتی اون منطقه رو اینقدر عالی درست کردن مقری که بر بچه ها بودن، که من خاطرم از تا اون زمانی که اونجا بودیم ما هیچ مشکلی از حیث سرویس بهداشتی اون منطقه نداشتیم. که ببینید خب اینا میتونستن بگن آقا ما اومدیم بریم بجنگیم، نیومدیم اینجا که این کارا بکنیم، نیومدیم اینجا بنایی کنیم، نیومدیم اینجا آشپزی کنیم، نیومدیم اینجا ما با روحیه این که دشمن قدار به مملکتمون حمله کرده میخوایم بریم اونا رو ببریم. ولی ببینید آماده سازی که یکی از شاخصه های بسیار قویه یه فرمانده میتونه باشه، تمام این روحیه در این فرد بود، این آسید مشتبه بود که از نیروها، نیرویی که یک گله آتیش بودن، یک دنیا انرژی بودن، به صورتی استفاده میکرد که برای تمام قسمت ها میتونست از اینها برای اون منظور خاص استفاده کنه. عرض کردم چطور مثلا اون کسی که بچه شمال با اون روحیه‌ای که داره، با اون کسی که بچه کردستان با اون روحیه که در کردستان و در کوهستان و اون صخره‌ها زندگی میکنه، و با اون کسی که از زابل و سیستان بلوچستان اومده بود و اون با اون بر بچه های تخص تهرانی که اومده، چطور کنار میومد و چطور اینا رو انسجام میداد به اینها و اینها رو استفاده میکرد براشون برای رزم، برای مقابله با دشمن. شما خودشون از این بخونید تا آخر که چی کار میکرد. و آسید مشتبه یک مرد واقع بین، واقع گرا و حقیقت گرا و بسیار محکم بود و با روحیه‌ای داشت که با روحیه‌ای که از آقا عبدالله می‌گرفت و همیشه از لبان مبارکش می‌اومد و اسم امیرالمومنین یا علی رو هیچ وقت از دهانش نمی‌انداخت، اصلا راه رفتنش، روحیه‌اش و جست گرفتنش، حرکاتش گویای برحال اون نیات درونیش بود که میخواست به این که هر کسی رو فرمانده کنه، هر کسی رو رزمنده کنه، هر کسی رو از بچه ها رو نیروی بسازه که برحال در منطقه موندگار بشن و تو مسیر بیاره، تو خط بیاره و از مسیر جدا نشه. اون خب ما میدیدیم اون زمان هم کسانی بودن که به هر حال به این که فکر میکردن به این توی جنگ بیان، مثلا یه جنگ عادی هستش، و بعضی بودن که نمیتونستن دوام بیارن حقیقتا اون سختی های اون زمانو. چرا؟ خب ما مواد خوراکی نبود، مجوزی هم نبودش که ما بتونیم بریم از خونه های مردم که فرار کرده بودن از اون بمبارون اونجا توی شهر و اینها، بخوایم چیزی رو برداریم و اینها. هرچند گفته بودن مواد فاسد شدنی رو مثل توی یخچالا و اینها میشه استفاده کرد، ولی اونم تا یه مدت کوتاهی جوابگو بود. رو همین حساب همون زمان بچه‌هایی بودن، خود ما به دردهای عجیبی گرفتار شدیم از شدت نداشتن غذاهای خوب به موقع، غذای گرم و غذای به موقع، صبحونه یا نهار یا شام. این است که موقعیت خیلی سختی بود حقیقتش. از نظر فیزیکی ما نمیتونستیم به این که اون وضعیت مطلوب داشته باشیم، ولی این بود که همه کس نمیتونست دووم بیاره. حقیقتش جایگاهی بودش که با ارتقای روحیه رزمندگی، با ارتقای روحیه رفاقت، مثلا یکی از شگردهایی که آسید مشتبه داشت روحیه دوستی و مودت و بین بچه ها تقویت میکرد. مثلا بچه های بودن که بعضی بودن یه مقداری مثلا مغرور بودن، یه مقداری مثلا فکر میکردن مثلا کسی هستند و اینها، طوری ما اینا صحبت میکرد که با بچه بسیجی 10-12 ساله اینا همه رو میآوردشون توی سطحی. بعد از مدتی این بچه ها با هم دیگه خیلی مهربون و خیلی راحت صحبت میکردن. خب شما میدونید توی همچون شرایطی اگر این روحیه و این رفتار نبود، نمیتونست بچه ها رو برای یه همچون جنگ بیامانی سازماندهی کنه. حقیقتش عملیاتایی که خود حقیر بعضن در شرکت داشتن و دونستن سالم در بیان بیرون و عقب و دوباره در جمع بچه ها باشن، با بازگو کردن رفتارهایی که ما توی درگیری با عراقی‌ها داشتیم، هر کدوم بچه ها خاطراتی که میگفتن، هر کدوم از این خاطرات میشد یه بمب روحیه برای بچه ها. خب اینا رو از سید مشتبه میگرد این حرفا رو، یا اون روحانه خوبمون سید بزرگواری آی طباطبایی نامی بود، یا دوستان خوبی بودن، اونها اینا رو تبدیل میکردن به یه دیالوگ برای بچه ها، یا جوک میساختن از بعضی از موارد، یا اینکه مثلا بعضی از اسیرایی که ما میآوردیمشون عقب که شیعه هم بودن و اینها، تا اینا رو ما تحویل ارتش بدیم و تحویل سپاه بدیم و تحویل جای دیگه بدیم، خاطراتشون که میگفتن یا مسئله دیگه میگن، یا خود همون عراقی ها میشدن یه موضوعی برای چی؟ برای گفتگو کردن با بچه ها و شوخی کردن با بچه ها و مثلا رقصای عربی رو یا چیزایی رو اینجوری انجام میدادن. اصلا بحث جنگ وقتی که میومد عقب، توی اون عقب اصلا بحث اون خستگی جنگ و اون مجروحیت، اون از دست دادن بچه ها توی عملیات ها برای ما نمیتونست چیز باشه، بازدارنده باشه، اون تبدیل میشد به یه به هر حال موقعیت ماندگار و روحیه خوبی که ایجاد میشد. حسید مشتبه مرد عمل بود. اگر توی روزاش دعا کمیلاش برای امیرالمومنین زجه میزد، گریه میکرد و نعره میکشید و داد میکشید در دعاهاش، ما در جبهه دعا روزهایی رو به سبک جدید تجربه کردیم، روزهایی که حقیقتش که میدیدیم که بچه‌هایی که وقت خوندن دعای کمیل صورتشون رو وقتی به خاک میذاشتن و پیشونیشون رو میزدن به روی زمین از شدت گریه برای آقا عبدالله، نعره‌هایی که آسید مشتبه اونجا توی این کمیلاش میزد، همه اینها بازگو کننده این بودش که ما قربت امیرالمومنین رو توی نخلستان‌های کوفه، قربت امیرالمومنین رو در شاه‌های نخلستان‌های کوفه به راحتی احساس می‌کردیم که این روزه‌ها، این گریه کردن و این زجه و ناله زدن و این حالت یه بخشی از اون به هر حال فرآیند ماندگاری ما توی منطقه بود که ما رو توی اون سمت و سو آسید مشتبه وقتی دعا کمیل تموم میشد و به هر حال زیارتنامه میخونند و بچه ها میستن کنار هم بشینند و صحبت های بکنند، دوباره این موضوع برمیگشت به مسئله دیگه و مثلا گفتن خاطرات و بعدش هم خاطرات زمان قبل از جبهه اومدن، چون آسید مشتبه به هر حال کسی بود که خدمات بسیار عجیبی در زمان فعالیتشون در کمیته داشتن که اون خاطراتو با هم تعریف میکردن، به اینکه چطور ضد انقلاب و منافقین رو توی چنگال خودشون اسیر میکردن و مثلا موردی رو تعریف میکردن که یکی از خونهای تیمی، یکی از بچه‌ها که خیلی هم شاخص هستش، بدون اسلحه وارد میشد، آقای جواد قنچه، آقای وحید نبی الله، دوستان وارد میشدن توی خونه، اون توی همون خونه تیمی، یوهی چند تا از این جوجه منافقین رو مثل چیز از گرده‌هاشون گرفتیدن، اینا رو میکشوندن از اون خونه بیرون. چه عجیب غریبی که مثلا با هر کسی اینا رو تعریف میکردن که جنگیدن با نفاق، جنگیدن با منافقین اینقدر برای ما راحت بود که عراقی که دیگه چیزی نیستش. مثلا یکی از همین موقعیت هایی که برای ما توی خرمشهر پیش اومد، اینکه یکی از بچه ها وقتی که ما وارد یه از خونه ها، چون توی کوچه ها نمیتونستیم بریم، عراقی میدیدن ما رو میزدن، چون مجهز بودن و مسلط بودن توی منطقه، از توی خونه ها تردد میکردیم، خونه ها رو به هم دیگه دیواراشو سوراخ کردیم که میتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. یکی از همین خونه ها که ما وارد این خونه شدیم، از اون طرف هم عراقی ها وارد اون اتاق اون خونه شدن، یعنی حال اون خونه شدن. یه لحظه اسلحه های ما که هنوز پایین بود، یکی از دوستانمون که آرپیجی خالی دستش بود، آرپیجی بدون گوله دستش بود، اینو طرف عراقی ها گرفت. عراقی گفت که من میزنم اتون، میکشم اتون، اسلحاتون بندازید، چرا اومدین مملکت ما رو اشغال کردین؟ نامردا. یه چند تا دریبری بهشون گفت. اینو عراقی ها مونده بودن، ما منتظر بودیم که عراقی ها روبرو عراقی ها وایساده بودیم توی همون اتاق در بسته و اینا. خود منم مونده بودم تعجب که این چیکار داره میکنه با یه اسلحه‌ای که گوله نداره، آرپیجی خالی. حالا عراقی ها فکر میکردن این اسلحه جدیده که این گرفته دستش و اینها، اونم شوکه شده بودن. یه لحظه میخواستن دست اسلحه ببرن، اصلا مونده بودن که یه بار اسلحه رو عراقی ها زمین انداختن. ما رفتیم اسلحه هاشون رو گرفتیم، برشون داشتیم اسلحه رو گرفتیم، اینا رو عراقی ها رسیر کردیم که داریم بچه ها بردن شرقه. میخوام بگم که با این روحیه، مثل این روحیه رو چطور میتونستن بچه ها، چی میتونه همچین صحنه ای رو بسازه تو جنگ، جنگ نابرابری که اونجوری به این صورت ده. من که خودم حقیقتا مونده بودم اونجا بغل دست این حاج وحید وایساده بودم، گفتم خدایا این چطور شد یه لحظه حقیقتش. و ما اصلاً آماده بود که سری بیاریم بالا، چون منتظر مدام چشمون به دست عراقی ها بودش که اینا حرکتی رو انجام ندن، که به راحتی میتونستن با اولین حرکتشون تمام ما رو قتل عام کنن اونجا، چون اونا وضعیت برتر رو داشتن. ولی وضعیت برتر رو این برادر عزیز و خوب و نازنین ما با یه قبضه آرپیجی بدون گلوله تبدیل کرد به یه موقعیت خوبی که هم اونا رو اسیر گرفتیم، اصلاحشون رو گرفتیم، هم خودمون یه نفس راحتی کشیدیم. گفتیم بابا خدا پدرتو بیامرزه آسد مشتبا، ما واقعیتش به عشق ولایت، به عشق امامون، به عشق سید الشهدا وارد این منطقه شدیم، اینا رو واقعیتش این روحی‌ها رو همه رو از تو داریم بزرگ گوار. و همونجا نشستیم و یه مقداری صحبت کردیم که دونه بعد وقتی برگشتیم و به مقرمون موضوع رو با آسد مشتبا گفتیم، گفت من همین صحنه رو خودم داشتم در خیابون طالقانی خرمشهر دو روز گذشته که همین صحنه پیش اومد، منتها این موضوع رو این حاج وحید به شما نگفته بودش که با یه آرپیجی قبضه آرپیجی خالی هم میشه اون عراقی های با تا دندان مسلح رو میشه راحت خل سلاح کرد و اسیرشون کرد.
در مورد برخورد شهید هاشمی با اوسرا، اونا که اسیر میگرفتن چه رفتاری میکردن با
که صحنه پیش اومد؟ چند تا از عراقی ها رو از بهمنشیر ما مجروها رو کشیدیم عقب، آوردیمشون تو این خونه های مردم، برای دادیم پانسمان میکردن، پانسمانشون کردن دو اینها. بعد اینا میگفتن ما به جلسه شما میگیم توپ جلسه. بعد آسد مشتبه تو این زمان من خاطرم اومدش توی اونجا که به اصطلاح بچه بهداری درست کرده بودند و اینها، گفت توپ یعنی چی؟ این توپ یه چیزی که باش فوتبال بازی میکنیم، این هستش، ببین به این صورته. اونجا هم یه خدمتون رو عرض کنم که یه قابلمه چیزی بود روی زمین که شروع کرد با این قابلمه حالت یه پا دو پا بازی کردن. بعد این عراقی شروع کرد خندیدن. بعد یه محمود بواردی داشتیم ما توی آبادان که ترجمه میکرد صحبت این عراقی ها رو برای ما، که میگفت بابا این میگه که این توپ نیستش، که من منظورم که این جلسه که شما دارید وقتی که شلیک میکنه میخوره به ما، از این ور میخوره، از اون بدن ما رو میپوکونه بیرون، در صورتی که کلاشینکوف اینجوری نبود. خب کلاشینکوف به لحاظ اینکه تک خان بودش و مستقیم میرفت اینها چیز نمیکرد، صدمه زیادی نمیزد، ما هم حقیقتش خوفی نداشتیم از ولی اونا به شدت از اصلاح استعمار میترسن. این موضوع مثلا یه بابی شد با این اسیر عراقی، گفت من به اون اسیر عراقی گفت من خودم نوکرتم، میبرم تقرب پاتم خوب میکنم به شرطی که شیعه بشی. که این عراقی برگشت گفت من شیعه هستم، کمی که ترجمه میکردن بچه شیعه هستم و من منو به اجبار آوردن به نام جیش و شعبی، مثلا بسیجی ما رو آوردن اینجا که به هر حال به ما قولایی دادن و وعیدایی دادن آوردن جبهه. ولی الان این رفتار شما من دارم میبینم غیر از اون چیزی که برای ما اینا تعریف میکردن، گفتن ایرانی ها اینجوری هستن، آدم وحشتناکی هستن فلان اینها، ولی الان من میبینم چیزی دیگر. گفت حالا کجاش دیدی؟ بیا میبرم حالا عقب آشپزخونه هم میبریم اونجا، باید انشالله باید برای رزمنده های ما غذا بپذیر. این صورت ها مثلا همین توی همین چند نفری که ما از عراقی گرفته بودیم تا چند مدت حقیقتش اون عقبه داشتن برای بچه ها هم لباس میشستن، هم از کار خدماتی و اینا انجام میدادن توی شهر آبادان، ولی خب چارچشمه مواظبشون بودند. و میخوام بگم که اون روحیه هم برای این همین اسیرای عراقی مثلا طوری شده بود که کسی میومدش بین اون بچه ها اصلا تشخیص نمیداد که اینا عراقی هستن یا ایرانی هستن، اینقدر خودمونی شده بودن با بچه ها. و این محصل به هر حال اون رفتارا بود، البته کار خطرناک بود با ریسک بسیار بالا، ولی این قدرت ریسک داشت. حالا میگن به این که یک مدیر به هر حال باید ریسک بالایی داشته باشه در کسب موفقیتاش، ولی موفقیتایی که آسید مشتوا داشت توی این کارها از نشأت گرفتن از اون حب به ولایی بود که داشت، اون عشقی که به حضرت امام داشت و اون علاقمندی بسیار شدیدی که به شهید بهشتی و به آقا داشتن اون زمان. مثلا اینجور موارد رو انگار به این که آسید مشتوا برای این موضوع خدا ساخته پرداخته کرده این شخص رو بتونه چیکار کنه توی تمام حالات، یعنی هم با کسانی که واقعیتش آشپزای منطقه بودن که برای بچه ها غذا میپختن، هم برای کسی که کار خدماتی میکردن. و ما اون زمان حقیقتش حتی میدیدیم خانوم هایی بودن که منطقه رو رها نکرده بودن و مونده بودن توی شهر خودشون خرمشهر و آبادان بجنگن، به نوعی عقبه اینها برای بر بچه ها لباس میدوختن، لباس میشستن و کسانی بودن که کار بهداری انجام میدن و بهیاری انجام میدادن توی اون منطقه. حتی از بودن اینها، از حضور اینها هم آسید مشتوا بهره میگرفت و یک میشه گفت کاری رو انجام میدادن که حقیقتا از عهده هر کسی بر نمی اومد. حالا تمام مجموعه این رفتارا رو جمع کنیم بخوام بگیم که در این بزرگوار جمع شده بود اغراق نکردیم و خدا کسی رو از ما گرفت که واقعیتش میتونست اگر باشه منشأ خیرات و برکات بسیار زیادی برای نسل حاضر اون حتی باشه که اون، ولی با شهادتش و با ترور شدنش توسط منافقین، مظلومیت و قربتی هم که در درونش بود واقعا بیشتر ثابت شده خیلی از آدم ها. چون برای سید بزرگوار سید مشتاق هاشمی آدم متمولی بود در قبل از انقلاب، زمان انقلاب آدم نداری نبود، خیلی امکانات داشت، ارتباط داشت، اعتبار بسیار زیادی توی منطقه وحدت اسلامی شاپور اون زمان داشت و با خیلی افراد قوی و خوب ارتباط های مؤثر داشت و تمام موجودی زندگیش رو تیکه به تیکه قطعه به قطعه کشون توی جبهه، از اموال و دارایی خودش گرفته تا مجموعه های مردمی و کمک‌های مردمی رو که حتی زمانی ما رو اعزام کرد که خب تمام ماشینای ما رو زده بودن، حتی ماشینایی که مال مردم بود ما اینها رو دونسته بودیم احیا کنیم که خمپاره نخورده بود به سالم بود و استفاده کرد، همه اونا توی جنگ منهدم شده بود، بعد نداشتیم ما رو فرستاد که بتونیم چند تا آمبولانس بتونیم از تهران بیاریم که دونستیم با یه سری عزیزان مثل رضا سلیمانی و امامی و این بچه‌ها بیایم عقب و یه تعدادی آمبولانس بیاریم با همون اعتباری که بین افراد و آدم‌ها داشت، دونستیم اون وسایل رو جور کنیم و با سرعت تموم خودمون رو برسونیم به منطقه. به هر حال اینا از شاخص‌های بسیار اثرگذار این فرمانده قدر سپاه اسلام بود که اون زمان جلوه کرد، اینطور جلوه کرد واسه مشتاق اسطوره شد، همونجور که حضرت امام بچه های ما رو اسطوره کرد و شهدای بزرگواری مثل محسن وزوایی و کاظمی ها و حاجی موحد ها و جنگلوی ها و اینها رو واقعا جاودانه کرد و کسایی بودن که در اون شرایط به هر حال ایران اسلامی ما رو، انقلاب ما رو با مدیریتشون، با دادن خون خودشون بیمه کردند و دادن به نسلی که به هر حال با این همه کولبار کار و تلاش باید این بار رو به مقصد برسونن. نمیدونم چی بگم، اون اگه آسید مشتبه الان نیست نمیشه بگیم فقط دوتا جوونش و یا خانوادهش هست و دوماد خوبش آی جود مردی یا دیگران یا بر بچه های بسیدی که باش بودن هستن، نمیتونم اینو بگم. میتونم بگم که آسید مشتبه زنده تا ابد برای همیشه الگوی اسوه است و میتونه به هر حال به عنوان یک فرهنگ در تمامی طول زمان ها تعریف بشه که بدونن این برای بچه هایی که تو این زمان هستن ما الان روی کرده های جدیدی برامون تعریف شده تو این زمان، مثل استقلال خودمون و روی پای خودمون ایستادن از حیث تجهیزات و امکانات و خدمتون عرض کنم که دانش فنی که توسط نیروی انسانی ما اعمال میشه، ما الان دونستیم به لطف خدا به جایگاهی برسیم که در انرژی هسته‌ای به موقعیت‌های بسیار عالی برسیم که آینده بسیار درخشانی رو در پیش داریم در دنیا که این به این نسل حالمون برمیگرده، به جوانهای این زمانمون برمیگرده که اگه اون بچه ها اگه اون زمان بودن افرادی مثل سید مشتبه و مثل قاسم توسی و علی مستعدی و مثل خیلی از بر بچه های بسیجی که جانانه شهید شدن مثل شاه جعفری ها، اینها این بار رو الان رسونن دست شما، این پروژه الان باید دست شما الان انجام بشه، یعنی باید با روحیه بسیار قوی و قدرتون این راه رو ادامه بدیم تا اینکه اون ایران اسلامی که باید نمونه و الگو بشه برای دنیا و اون ملغرای مسلمین هست باید اون ایجاد بشه و ابزارهاشو شهدا ساختن، آماده کردن، دست ما دادن، فرهنگشو آماده کردن، ساختن، زمین سازی ها رو افرادی امثال آسید مشتبه هاشمی آماده کردن، روان کردن و گفتن برای ما تو وصیت نامه هاشون مشخصه، توی رفتار پدر مادرای شهدا و بازمانده های از شهدا مشخصه که ما میبینیم اینها دارن پیامشون رو به ما میدن، حرفشون به ما میگن و به شما نسل جدید. که باید این پروژه رو با درایت، با قوت، با قدرت، با همون هیمنه و با عزت، با شادابی، با روحیه، با نشاط بتونید جلو ببرید و هیچ مانعی رو نتونن سر راه شما ایجاد کنن. اگه اون زمان در طول جنگ 8 سال دفاع مقدس اروپا و آمریکا و کشورهای سران کشورهای عربی خودفروخته و خیلی ها پشت سر صدام بودن که نظام جمهوری رو ساقط کنن، جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، نتونستن، تو این زمان هم به نوعی به صورت حرکت‌های نرم افزاری و فرهنگی وارد شدن که بخوان مردم ما رو مسخ کنن، از دور اون روحیه سلحشوری بخوان خارج کنن. شما جوونا، برای بچه‌ها جوونا باید آماده باشین. اون خوراکی که شهدا امثال اسد مشتبه هاشمی آماده کردن و اون روحیه که اونها ایجاد کردن و این سلامت نفس رو، این امنیت رو تحویل این جامعه دادن، این رو باید به بستر سازی کنید، زمینه سازی کنید که ما ایران اسلامیمون به اون نقطه متعالی برسه که و انشالله در نهایت پرچم به دست صاحب اصلیش آقای امام زمان، انشالله پرچم جمهوری اسلامی به دست آقای امام زمان برسد، انشالله که یادگار شهداست و روح شاد اسد مجتبی هاشمی، انشاءالله که تفکرت ادامه داشته باشه و پاینده باشه. آخرین باری که اسد مجتبی رو دیدیم در مغازه‌ای که بسیار بزرگ بود در وحدت اسلامی داشتند و اونجا به هر حال ضمن این که به مردم، به یه سری از خانواده ها می رسیدن، به ایتام و مستمندانی بودن کمکی می کردن. در اون مغازه فروش البسه و لباس های اینها داشتن. در اون مغازه هر زمان که من با موتورسه چرخم مراجعه می کردم، ایشون می اومدن علی رغم اینکه یه دستشون هم ناقص شده بود، اینها با اون دست سالمشون می گفتن حتما باید به بغل من، به صورت گرفتن بغل منو میورد داخل مغازه و اونجا صحبت میکردیم و حرف میزدیم، برای بچه جبهه میومدند و خاطرات میگفتند و اینها. خاطرم هست آخرین بار همین حالت بود، همین زمینه بود که ما رو برد داخل مغازه، نشستیم صحبتی کردیم، حتی اونجا روزه خوانده شد و فرار حال جلوی اون مغازه بچه ها بودن که کار فروشندگی رو انجام میدادن، ولی اون انتهای مغازه برای تبدیل شد مثلا بحث رفتن ما به یه بحث روزه و که بعدش هم در حال یه آخرین بار بود که اسد مجتبی رو اون زمان من دیدم که چند روز بعدش متاسفانه اون خبر ترور ناجوانمردانه رو شنیدیم که بزرگوار رو شهید کردن که رفت پیش اربابش آقای امام حسین و به آرزوی قلبیش رسید. حالا من که به اینجا رسیدم، مثلا یکی از مواردی که اسد مجتبی داشت، خمپاره اگه میخورد 20 متری ما، به خمپاره خطاب به خمپاره میگو بابا ما اینجا وایسادیم، آخه تو چه رفتی اونجا میخوری؟ مگه نیومدی که بخوری زیر پای ما، ما رو تیکه پاره کنی؟ چرا پس رفتی اونجا؟ به بچه ها روحیه میداد، یعنی میگو بچه ها، حالا یه دو بچه بودن سریع سینه خیز میرفتن و قاعده شان بود که برای خیز برید اونجا بر خونپاره میاد اینا، ولی اسد مجتبی خیلی راحت وای میساد و ترسی از مرگ نداشت، نمیگفت بچه ها راحت باشن جلوی خونپاره خیز نرن، ولی با این روحیش حتما باید یه همچین کسی با محاسن غرق به خونش و با همچین حالتی به دیدار عشق خودش آقا امام حسین بره و این بزرگوار رو این شخصی که ترول کرده بود که تیر خلاص هم به سرشون زده بود، اینطور که میگفتن با بدنی غرق از خون، به هر حال این بزرگوار به عشقش آقا امام حسین و به آقا ابوالفضل عباس رسید و خوشا به حالش. و ما هیچ زمان این بزرگوار رو فراموش نمی کنیم و الگو برای خودمون در خیلی از کارهامون قرار میدیم انشاءالله. نبودم من، بیمارستان بودم.
خصوصیاتش خارج از
سید مشتبه یک نیروی، یه نفر، یه شخص خاصی بود، یعنی به صورتی که هم دوره چتربازی و دوره‌های نظامی خاصش رو دیده بود و نیروی اخراجی زمان شاه بود از ارتش و با اون روحیه بیادش توی مردم و در محله به عنوان یک فرد معتمد محل و یک شخص با اعتبار از حیث مروت و مردونگی که هم در باشگاه پولاد، در باشگاه هم در ورزش‌های باستانی ید طولایی داشت توی محل و هم با دوستان کمیته و با افرادی که به هر حال در نظام نقش موثری داشتن ارتباط داشت. این با شروع جنگ تمام این موقعیت ها رو همه رو قبل از این که اصلا قبل از این که بخوادش از تهران نیروی اعزام بشه به طرف منطقه، تمام نیروها رو به طرف خرمشهر میکشه، به طرف جبهه میکشه. قبل از اون نیروهایی رو در کردستان سازماندهی میکردن، مبارزه با کمال دموکرات داشتن قبل از جنگ، که حتی اون نیروها رو هم وقتی که جنگ توی خرمشهر به اوج خودش میرسه، اون نیروها رو هم از طرف غرب میکشن به طرف جنوب. و به این زمان روحیه این چنینیش آسید مشتبه قبل از اعزام به جبهه، حقیقتش تو منطقه شاپور، منطقه همون وحدت اسلامی، آسیب مشتبه از به عنوان محور منطقه عمل می کردن و تمام فرمانده های خوب کمیته های انقلاب اسلامی ایشونو با تمام وجودشون علاقه داشتن بهشون، از روحیه ایشون سود می‌بردن، از تفکرشون، از همزبانیشون، از رفتارشون اینا سود می‌بردن. تا اینکه تو بحث خدمتتون عرض کنم که کمیته منطقه نو که فرمانده اونجا بودند و اونجا منشأ خدمات زیادی بودن که من البته در بین اونها نبودم، ولی از تعریفی که از مبارزه ایشون با ضد انقلاب و دستگیری عناصر طاغوتی و ضد انقلاب که ایشون نقش مهمی داشتن که از عناصر دربار و از نظامی ها و ارتشی های خائن اون زمان برای دستگیری کردن اونها، شگردای خاص خودشو داشت که آسید مشتبه از اون شگردا و رویا برای دستگیری اونها بسیار استفاده میکرد و ای کاش کسانی بودن که بتونن چهره آسید مشتاقه رو تو اون زمان به اون صورت خوب بتونن تصویر کنن برای مردم که این خدمات رو ایشون تو اون زمان به اون صورت داشتن. تا زمان جنگ و بعد از جنگش رو هم که من عرض کردم که زمانی که ما مجروح شدیم و از بیمارستان مرخص شدیم تا اینکه بعد از مدتی ایشون منطقه رو تحویل دادن اومدن تهران بودند و اینها، به همین کار محوری توی وحدت اسلامی مشغول بودند و منطقه تحت عنوان مثلا فروشگاه البسه و این حرفا که ایشون البته با فدایان اسلام، با بسیج، با ارگان ها ارتباط های خیلی مؤثر و قوی داشت، با کمیته انقلاب اسلامی همیشه به انهای مختلف خودشو برای این موضوعات خرج میکرد و شما مستحضر هستین که هر کسی یک موضوعی رو شروع میکنه، یه پروژه رو شروع میکنه، میگه انتهاش من به این کار میرسم، انتهاش مثلا میشه مثلا به یه تبدیل میشه به یه محصول، تبدیل میشه به یه پول، به یه خونه، به یه امکانات، ولی اون چیزی که بهش فکر نمیکرد همین موارد بود. آسید مشتاق دنبال کسب قدرت نبود، دنبال پیدا کردن جایگاه نبود، آسید مشتاق دنبال درجه و مقام و موقعیت و پست وزارت و معاون وزیر و مدیر کلی اینها نبودش، این اصلا مطرح نبودش. یعنی نه اینکه بیاد بگه من این چیزا رو نمیخوام، یعنی با رفتارش این رو القا میکرد به تمام کسایی که با ایشون ارتباط داشتن، هم از دوستانشون، هم از رفقا، هم از کسبه، هم از نیروهای نظامی انتظامی که حالا اون زمان لشکر 77 خراسان بود تو منطقه که واقعیتش خیلی ایشون رو دوست داشتن، به لحاظ که تو اون زمان مثلا تو اتاق جنگ که میرفت اینطور که تعریف میکردن تمام اون فرماندهان زیر پای این بلند میشدن، فرمانده های جنگ اون زمان مثلا های سرهنگ کهتری بود یا دیگران بودن که لشکر 99 زرهی بود، اینها بودن، از راهکارهایی که ایشون میدادن توی به هر حال نیروهای ستاد که برای یه کسی که هم توی صف باشه هم توی ستاد باید آدم بسیار پیچیده‌ای باشه، با این حالت از حیث دادن نظر و به هر حال راهکار برای عملیات‌های مختلف هیچ کمبودی رو نداشت و به راحتی میتونه مطالبو بگه و مطالبو ارائه بده و توی در ناباوری افراد مثلا میدونستن ایشون میتونه چیکار کنه، یه جایی که گیر کرده بودن نمیتونستن راهکار چیز بدن، ایشون خیلی راهکار خوبی رو ارائه میدادن که همیشه مشاهده بودن که یه سری سرهنگا و یه سری از ارتشی ها می اومدن جبهه به شدت با ایشون مفاهمه میکردن و شوخی میکردند و حرف میزدند و مثل دو تا بسیجی دو تا، در حالی که همون ارتشی که وقتی میرفت توی گردان خودش چی میشد یه لشکر جلویش تا کمر خم میشد و کسی بدون اجازه اذن اونا آب نمیخورد، ولی این وقتی با آسید مشتاق می اومدن مثل دو تا آدم خاکی و دو تا رفیق صمیمی کنار هم بودن، این نشون میداد که آسید مشتاق هیچ دریغ نمی کرد از تواناییاش برای اینها و در حال اون موضوعاتی که مثل نداشتن تکبر، نداشتن غرور بیجا و نداشتن خدای نکرده دورنگی، این عظمت و هیبت این بزرگوار رو به هر حال بیشتر می کرد و اون صافی و روانیش دل همه رو به جا می آورد و ما خیلی چیزا از اون بزرگوار یاد گرفتیم که انشالله بتونیم با عمل کردمون دینمون رو نسبت به اون عزیز انشالله بتونیم ادا کنیم، که من فکر کنم کار بسیار سنگین و سختیه، کار بسیار پیچیده‌ایه و اون کار رو ادامه دادن، اون ماموریت رو ادامه دادن توی این زمان در قالب به هر حال اشتغال و تدریس و در قالب اداره کارها واقعیتش بارها که مشقات و مشکلاتی به ما رو میاره، میگیم خدایا اینها یک ذره از اون مشقاتی نیست که این بزرگواران تحمل کردن، روحشون شاد و انشالله مستدام باشه راهشون انشالله. یا علی مدد. ما ارتباطمون با حضرت مجتبی که از جبهه به شدت زیاد شد، این تا زمان مجروحیت فقط نبود، بعد از مجروحیت هم به هر حال ادامه داشت. ایشون زیارتشون میکردیم تا زمانی که ایشون اومدن توی محله خودشون به یه سری فعالیت ها مشغول شدند و اینها، تا اون زمانی که به هر حال منافقین کوردل ایشون رو ترور کردند و شهید شد. ولی حضرت مجتبی به ظاهر از میون ما رفت، مثل خیلی شهدای ارجمند و بزرگوار مثل شهید کامران و شهید همت و دیگران به ظاهر، ولی در باطن یک دنیا خاطره، یک دنیا رفتار روحیه و یک دنیا تفکر ناب به جا موند از ایشون، که خب خیلی اوقات ما در جمع جوان ها که هستیم، بر بچه ها که هستیم، در جمع دانشگاهی ها و بسیجی های عزیزمون که هستیم، از خاطرات و روحیه این بزرگوار میگیم که بدونن زمان جنگ ما چی گذشت و چه کسایی بودن که راهبری میکردن اون جنگ پیچیده و بیامانو. حضرت مجتبی یه چهره بسیار بشاش و روحیه قدری داشتن از اینکه فقط یه بود نظامی بخواد باشه، یک بود فقط سازمانی و سازماندهی باشه نبود، یعنی اینقدر روحی باز بود که موقعیتی در حتی خط مقدم پیش می اومد، بچه‌ها شروع می‌کردن به ورزش باستانی، حضرت مجتبی می‌افتاد وسط و با اسلحه ها و وسایل دیگه و اینا باستانی کار می‌کردن و بچه‌ها با وسایل دیگه ضرب می‌گرفتند و بعد یا روحی پیش می اومد توی سنگر بهداری، بچه ها با اون شهید خوراکیان خدا رحمتش کنه فوتبال می کردیم، بعد حضرت مجتبی دروازه بان می ساد و بچه ها رو درو می کرد و با اون هیکل بزرگش هزار ماشاءالله یهویی می دیدی به اینکه بچه ها رو مثل بولدیزر همجوری میزنه کنار رو توپو میزد دروازه. خب ولی خوب از این طرف هم یه چیزی داشت، یه رقیب داشت که مقابلش توپ میزد، شاروخ زرقام بود و بقیه بر بچه ها بودن، مثلا حاج محسن ارومی بود، بعد حاج رضا ارومی و دیگران بودن که خوب بچه هایی بودن که جواد غنچه ها بود و بر بچه های کمیته اون زمان که بهشون سیاه جامگان میگفتم که خدمات بسیار خوبی رو اوایل انقلاب برای بحث کمیته و اینها داشتن، بحث مبارزه با نفاق رو خیلی خوب عمل کرده بودن، توی جبهه هم اومدن و الحمدلله رو با فرمانده همین آسیب مشتوا همون بچه ها دونستن خوب عمل کنن. خدمت عزیزتون عرض کنم که به لحاظ روحی روانی آسیب مشتوا اون مقری که در آبادان داشتن شده بود مقر مرکز روحیه برای تمام رزمنده ها، نه فقط برای بچه هایی که اونجا بودن، بسیجی که می اومدن اونجا، بچه های سپاه آبادان می اومدن اونجا، از ستاد عشایر می اومدن اونجا، بچه هایی که از اصفهان و از جاهای دیگه می اومدن، یه سری برای بچه هایی می اومدن و خیلی توقعی بودن. می گفتم آقا ما اگه بخوایم بریم خط مقدم به جنگیم باید فلان اسلحه رو داشته باشیم، فلان سنگر و بتونی رو داشته باشیم. این حرفا آسید مشتاق میگه باشه من اینا رو برای شما جور میکنم، بیاید بریم اونجا، به هر حال یا از موقعیتی که اونجا هستش از جای دیگه بالاخره ردیف میکنیم. این بچه‌ها رو با این روحی و با این زبان بعد اونایی که به اصطلاح خیلی نظمگرا بودن و خیلی مدیرای کلیشه‌ای بودن اینا رو میبردشون، بعد یه مدتی میدیدیم همون رزمنده‌های کلیشه‌ای می‌شدن از اون رزمنده‌های خاکی بسیار عجیب غریب. یعنی توی یکی دو هفته روحیات اینا همه می‌شد چی؟ می‌شد جانانه و روحیه بسیار باصفا و صمیمی. و اینکه اگر هیچ امکانات و تجهیزات هم نداشته باشیم ما می‌تونیم بجنگیم، ما می‌تونیم با تکیه به تفکرمون، با تکیه به خلاقیتی که میتونیم در جنگ ایجاد کنیم، به هر حال یکی از موضوعاتی که در جنگ جایزه خودعه هستش، نیرنگ، به هر حال مثلا نمونه کوچیکی شما عرض کنم خدمتون، ما به لحاظ اینکه بتونیم از عراقی‌ها انرژی بگیریم و انرژیشون رو کم کنیم، متلاشیشون کنیم، از درون داغونشون کنیم، شبا میرفتیم جلوی سنگرای عراقی ها بعد از میدون مینشون میرفتیم خاکریزایی درست میکردیم، روی این خاکریزا پوکه‌ای رو میگذاشتیم و موقع عقب نشینی عراقی ها رو از خواب بیدار میکردیم با زدن یه رگبار و از شب تا صبح تمام عراقی ها منطقه رو یک پارچه بمبارون میکردن. یعنی همون منطقی که ما سنگر کوچیکی ایجاد میکردیم اونا احساس میکردن که ما تمام نیرامون پیشروی کردن، اومدیم جلوی خاکریز عراقی ها، خاکریز زدیم و میخوایم حمله کنیم بهشون. مثلا در یک شب که ما دوی سنگرامون نشستیم، حالا به اسم چهارشنبه سوری بچه میگفتم، گفتم بچه باشیم چهارشنبه سوریه، به قدری منور و گله توپ و گله تانک به زمین و هوا شلی کردن عراقی ها که اصلا انگار زمین و آسمون تماما یک پارچه دود و بارود شده بود. و این کار به هر حال کار خیلی کوچیکی بود، چهار تا بسیجی دوتا گونی پوکه بر می داشتن می رفتیم جلو با دوتا بیل، منتها یه مقداری جرأت می خواست دیگه که بریم میدون مین و معبر رو باز کنیم و بریم جلو. بعد میدون این پشت نرسیده به کانال عراقی ها اونجا چند تا خاکریز بزنیم که عراقی ها متوجه نشن، چون صدای صحبت کردن شما رو میشنیدیم ولی ما طوری زمین رو میکندیم که صدای کندن زمین ما رو اونا نشنون. خاکا رو بلند میکردیم، یه کوپ خاک درست میکردیم، روشون کار کار میذاشتیم و بر میگشتیم. تو چهار منطقه این کار رو انجام میدادیم، به شدت اینها میترسیدن و وحشت داشتن از این کار. یا پیش می اومد مثلا برای تفریحمون بود حقیقتا موضوعات، یا سید مشتاق می گفت که بچه‌ها بریم دو تا از این عراقی رو برداریم بیاریم ببینیم آخه ببینیم اونجا چه خبره. خدا رحمتش کنه شاهرخ زرقام برای اینجور موارد اصلا ابایی نداشت، چون اصلا پوتینش هم در نمی آورد خیلی وقتا توی سنگر و اینا موقع خواب و اینا، همچین حالتی داشت که با به اتفاق یکی دو تا از بچه ها رفتیم با مثل اینکه از عقب برید عقب یه حیوانی که خواب باشه برید بگیریش، به این صورت عراقی ها رو توی خاکریزای خودشون بچه ها راحت میگرفتن و می آوردن عقب و ما از حیث بحث اطلاعات عملیات میتونستیم کارهای قشنگ و خوبی رو انجام بدیم. حالا با این مثلا نبودش، این روحیه نبود، مگر اینکه حالاتی که این بزرگوار برای بچه‌ها میساخت. شما نگاه کنید از بچه‌های تخس جنوب شهر، از بچه‌های بربچه‌های نازبی آباد و شاه‌عبدالعظیم و از بچه‌های قلمرغی و از بچه‌های تهران نو گرفته تا طرز دولاب و جای دیگه، بچه‌های شهرستان از آمل، سیستان، بلوچستان، از همدان، از ملایر می اومدن اونجا، چطور با این روحیه چیز می شدن، مچ می شدن، هماهنگ می شدن. این خودش حقیقتش گویای این مطلبی که یه موضوع بود که همین بچه‌ها رو اینجور منسجم می کرد. بله توی آوردگاه نظامی میشه از طریق آموزش یه راهکارهای نظامی، آموزش‌های نظامی، آموزش‌های رزمی رو داد که نیروها رو منسجم کرد، ولی اون موضوع اصلی همون ارتباط معنوی و ارتباط روحیه‌ای بین افراد و کار گروهی انجام دادن بچه‌ها، به این که ما حقیقتش توی جبهه عین اون چیزی که الان این همه دارن تبلیغش میکنن، کار گروهی، کار دست جمعین ها، ما اون زمان در عین واقعیت با تمام وجودمون این رفتارها رو احساس میکردیم، به این که هیچ کاری نبود که زمین بمونه. شما ببینید این همه نیرو خوش باید آماده میشد میرفت برای مثلا برای جنگ توی خرمشهر، یه جبهه توی خرمشهر، یه جبهه توی ایستگاه هفت آبادان، یه جبهه توی تپه‌های مدن، یه جبهه توی اسکله 9، اسکله 12، بعد این رو برگردن توی تو مقر سازماندهی بشن دوباره برن. خب این همه نیرو، این همه نفرات با تفکر و روحیات مختلف چطور میتونستن زیر یه چتر عاشقانه و دانانه بجنگن؟ خب همین گویای اینه که ما کسانی داشتیم مثل آسد مشتبا هاشمی که با بچه‌ها به قدری ندار بود که راحت میزد پشت سرشون. مثلا یه مرتبه اومد و من گفت فلانی درسته چند وقته نرفتی، چهار پنج ماه نرفتی ببینی پدر مادرتون، این حرفا من به جای تو میشه من بشم بابات، میشه من بشم مامانت، میشه من فلان. مثلا یه رفتاری میکرد که اصلا عجیب غریب و ما رو توی فضای عجیبی میبرد، به این که همونجا بچه ها تا یه حالت پیش اومد یه پتو مینداختن روی یکی از برای بچه ها، جشن پتو رو را مینداختن که یکی از این موقعیت ها پیش اومد، ما دونستیم با بچه ها هماهنگ بشیم، با 5-6 نفری همین بلا رو سر آسید مشتبا آوردیم. و این بند خدا اینقدر دیگه از این برای بچه ها خورده بود که نمیدونست از کی خورده، چون زیر اون پتو بود. ولی خب وقتی اومد اون گفت همه تون نشون میدم، فردا همه تون رو میبرم شهید میکنم. میگی نه نگاه کنیم. اتفاقا چند روز بعد از اونم ما عملیاتی داشتیم به عنوان عملیات دوقلو. خدا باسد مشتبا دوتا بچه داده بود که به عشق اون دوتا بچه اون عملیات رو به اون اسم گذاشت و ما برحال بعد از توجیه شدنمون رفتیم برای در حال طرف عراقی ها. اینم بازی خیلی قشنگی بودش اون شب با عراقی ها در آوردیم، چون عراقی ها اصلا اون شب جنگ نارنجک ها بودش. وقتی ما رسیدیم پا خاکریز عراقی ها متوجه شدن که ما اومدیم، شروع کردن از سنگرهای تانکشون به ما شلی کردن. آسید مشتبه گفت که تو بیسین به ما گفت که شما بمونید، ما نیرو براتون میفرستیم برای جایگزین شدن، مبادا به اینکه وقتی موقعیت رو تحویل دیگری بدید. به هر حال اونجا توی اون موقعیت عراقی دونستن با آتش سنگینی که تو سطح منطقه ایجاد کنن، چون بیابونای کفی بودش، سنگری نبود، دونستن یه مقدار از ما تلفات بگیرن. ولی آسید مشتبه با صندوقچی و دیگران که همه این نیروی پشت چهره بودن، یه دیدیم همه بر بچه هم اومدن تو منطقه. یه موقعیت خیلی حادی ایجاد شده بود، چون میشه گفت مثلا به این صورت که عملیات لو رفته برای عراقی ها با زدن فوگاز توی میدون و تمام میدون و منطقه رو روشن کرده بودن، میتونستن بچه ها رو دونه تک به تک ببینن و بزنن، ولی ما خودمون رو رسونده بودیم کف خاکریز عراقی، پشت خاکریز بودیم که از اونجا دونستیم چند تا از این آتیش ها رو خاموش کنیم. عراقی ها شروع کردن به نارنجک انداختن طرف ما که پشت خاکریز بودیم. ما خیلی هر چیز نارنجک داشتیم رو انداختیم، ولی مونیم چی کار کنیم؟ چیزی نداشتیم، گفتیم خودمون بریم اون طرف عراقی ها. آسید مشتبه اومد به ما و با یکی از بچه‌ای که بچه شهریار بود به اسم جواد، گفت که برید چی کنید شما این کراکاسی عراقی ها رو بذارید سرتون بریم تو اون بر خاکریز نارنجک بیارید، اینجوری نمیشه. خب خیلی عجیب بود، خیلی راحت بود گفتنش، به اینکه توی معرکه تو اونجایی که حقیقتش عراقی ها اگه خاطرتون باشه گفتن این خاطراتو از اون سنگرهای مثلثی چیندن تو منطقه، کاملا منطقه رو زیر پوشش آتش خودشون داشتن که نوک خاکری رو به راحتی شونه می کردن و یه لحظه آتش خاموش نمی شد. به اون گفت برین اون طرف شاید تو عراقی رو نارنجک بردارید بیارید، اگه نیارید بالاخره یه مجبورم خودم یه جشن پتو براتون بگیرم و یه بلا سرتون میام که اون سرش ناپیدا. برین یه عالی مدد قربون تو برم منم میام باهاتون، که اون بودم تو رو قربون تو دیگه برگرد برو عقب سنگ زدن اگه دست بدیم دیگه هیچی دیگه باب الله حسینه. ولی ما با اون روحیه دونستیم بریم و با زحمت البته با خیلی با مصیبت دونستیم بریم. یه مقداری جعبه و اینها آوردی که بعد جعبه رو باز کردیم، جعبه فشنگ چند تا جعبه دیگه بود، جعبه نارنجک بود که دونستیم استفاده کنیم. ولی اون شب به قدر این عراقی نارنجک به طرف ما ریختن و از ما تلفات گرفتن که حد و حساب نداشت، تا اینکه دونستیم تا نیروی جدید که اومدن به ما پیوستن اون شب دونستیم عراقی ها رو از اون منطقه عقب بزن. این حالت فقط مختص به توی منطقه نبود، این روحیه در بعد به ورود نیروهایی که بودن مثلا از لرستان اومده بودن، یه تعداد آدم های رزمنده خوب، کسایی که با تفنگای خودشون یه زمانی عشایر و اینها بودن، مثل تفنگای M1 و اینها آورده بودن که خیلی هم به هر حال دوست داشتن که برن خط مقدم. ولی حاسد مشتاق گفت که خب باشه پس حالا یه امتحانی بکنیم تو رو جلوی مقر توی شهر، گفت خب شما اون گنجشگر رو ببین میتونی بزنی اون بالا بزنی، اگه زدین مجوز داریم برای رفتن به جبهه. اینجا اینجوری آموزش نظامی است. اونا گفتن نه بابا چه نمیشه که تو وسط شهر رو تیراندازی این حرف. اون بابا شهر و فرودگاه و استانداری همه جا دست ماست، اینجا الان همینجا به هر حال حاکمیت با بر بچه رزمنده است، شما کارتو بکن اینجا. من حالا اون بنده خدا میشه با دقیقه حالا داست مشاهد خواست روحیه به اینا بدن، روحیه بگیره، نه اینکه این بخوادش تیر اندازی کنه. اگه تیر اندازی میکرد به طرف اون گنجش که نمیخورد زاویه تیش عوض میکرد تندین میکرد اینها، بعد میگفت بیا بریم از همه هم بزنم، خودش میگرد یه تحبیر ایجاد میکرد. یعنی کسی که تازه اومده بودن نمیدونستن منطقه کی هست کی هست با کی باید هماهنگ کنه، یه میدونه این آدم ها کیا هستن، همه با لباس های معمولی لباس های خاکی چپی های این چنینی، بعدشون اصلا پوتین هم نداشتن، ما خودمون واقعیتش پوتین نداشتیم، ما کتونی بودیم. بعد اصلا فضا برای این آدم ها عوض میشد. خاطرمه که یه زمان ما یه لحظه اومدیم عقب که بازسازی کنیم خودمونو، یه حمومی بریم، یه به هر حال روحیه بگیریم برگردیم. یه سری نیرو از همدان اومده بودن توی اون مجموعه که بودن، گفتن که این سرویس بهداشتی ها و توالت ها اینجا گرفته و اینا باید جای جدید شروع کنیم برای ساختن اینها. میخوام از اخلاص این برای بچه ها بیان. این برای بچه که تازه اومده بودن منطقه به قدری با این آسید مشتبه اخت شده بودن، گفتن که ما همین امشب تمام این سرویس بهداشتی ها رو درست میکنیم، که واقعیتش با هنوز لباس در نهی برده، هنوز استراحت نکرده، همه برای بچه ها شروع کردن اونجا به بنایی و به نجاری و به آهنگری و ناتون سرویس های بهداشتی اون منطقه رو اینقدر عالی درست کردن، مقری که برای بچه ها بودن، که من خاطرم از تا اون زمانی که اونجا بودیم ما هیچ مشکلی از حیث سرویس های بهداشتی اون منطقه نداشتیم. که ببینید خب اینا میتونستن بگن آقا ما اومدیم بریم بجنگیم، نه اومدیم اینجا که این کارا بکنیم، نه اومدیم اینجا بنایی کنیم، نه اومدیم اینجا آشپزی کنیم، نه اومدیم اینجا ما با روحیه این که دشمن قدار به مملکتمون حمله کرده میخوایم بریم اونا رو عبیم بریم. ولی ببینید آماده سازی که یکی از شاخصه های بسیار قویه یه فرمانده میتونه باشه، تمام این روحیه در این فرد بود، این آسید مشتبه بود، که از نیروها، نیروهایی که یک گله آتیش بودن، یک دنیا انرژی بودن، به صورتی استفاده میکرد که برای تمام قسمت ها میتونست از اینها برای اون منظور خاص استفاده کنه. عرض کردم چطور مثلا اون کسی که بچه شمال با اون روحیه‌ای که داره، با اون کسی که بچه کردستان با اون روحیه‌ای که در کردستان و در کوهستان و اون صخره‌ها زندگی میکنه، و با اون کسی که از زابل و سیستان بلوچستان اومده بود و اون با اون بچه های تخص تهرانی که اومده، چطور کنار می اومد و چطور اینها رو انسجام میداد به اینها و اینها رو استفاده میکرد برایشون، برای رزم، برای مقابله با دشمن. شما خودشون از این بخونید تا آخر که چی کار میکرد. و آسید مشتبه یک مرد واقع بین، واقع گرا و حقیقت گرا و بسیار محکم بود و با روحیه‌ای داشت که با روحیه‌ای که از آقا ابو عبدالله می‌گرفت و همیشه از لبان مبارکش می‌اومد و اسم امیرالمومنین یا علی رو هیچ وقت از دهانش نمینداخت، اصلا راه رفتنش، روحیش و جست گرفتنش، حرکاتش گویای به هر حال اون نیات درونیش بود که میخواست به این که هر کسی رو فرمانده کنه، هر کسی رو رزمنده کنه، هر کسی رو از بچه ها رو نیروی بسازه که به هر حال در منطقه موندگار بشن و تو مسیر بیاره، تو خط بیاره و از مسیر جدا نشه. اون خب ما میدیدیم اون زمان هم کسانی بودن که به هر حال به این که فکر میکردن به این توی جنگ بیان، مثلا یه جنگ عادی هستش، و بعضی بودن که نمیتونستن دوام بیارن حقیقتا اون سختی های اون زمانو. چرا؟ خب ما مواد خوراکی نبود، مجوزی هم نبودش که ما بتونیم بریم از خونه های مردم که فرار کرده بودن از اون بمبارون اونجا توی شهر و اینها، بخوایم چیزی رو برداریم و اینها. هرچند گفته بودن مواد فاسد شدنی رو مثل توی یخچال و اینها میشه استفاده کرد، ولی اونم تا یه مدت کوتاهی جوابگو بود. رو همین حساب همون زمان بچه هایی بودن، خود ما به دردای عجیبی گرفتیم. مشتبه گفت که تو بیسین به ما گفت که شما بمونید، من نیرو براتون میفرستیم برای جایگزین شدن، مبادا به اینکه یه وقتی موقعیت و تحویل دیگری بدید. به هر حال اونجا توی اون موقعیت عراقی دونستن با آتش سنگینی که تو سطح منطقه ایجاد کنن، چون بیابونای کفی بودش، سنگری نبود، تونستن یه مقداری از ما تلفات بگیرن. ولی آسید مشتبه با صندوقچی و دیگران که همه این نیروی پشت جبهه بودن، یه دیدیم همه بر بچه هم اومدن تو منطقه. یه موقعیت خیلی حادی ایجاد شده بود، چون میشه گفت مثلا به این صورت که عملیات لو رفته برای عراقی ها با زدن فوگاز توی میدون و تمام میدون و منطقه رو روشن کرده بودن، میتونستن بچه ها رو دونه تک به تک ببینن و بزنن. ولی ما خودمون رو رسونده بودیم کف خاکریز عراقی، پشت خاکریز بودیم که از اونجا دونستیم چند تا از این آتیش ها رو خاموش کنیم. عراقی ها شروع کردن به نارنجک انداختن طرف ما که پشت خاکریز بودیم. ما هر چیز نارنجک داشتیم اونها انداختیم، ولی مونیم چی کار کنیم؟ چیزی نداشتیم، گفتیم خودمون بریم اون طرف عراقی ها. آسید مشتبه اومد به ما و با یکی از بچه‌ای که بچه شهریار بود به اسم جواد، گفت که برید چی کنید شما این کلاکاسی عراقی ها رو بذارید سرتون، بریم تو اون ور خاکریز نارنجک بیارید، اینجوری نمیشه. خب خیلی عجیب بود، خیلی راحت بود گفتنش، به این که توی معرکه تو اونجایی که حقیقتش عراقی ها اگه خاطرتون باشه گفتن این خاطراتو از اون سنگرهای مثلثی چیندن تو منطقه، کاملا منطقه رو زیر پوشش آتش خودشون داشتن که نوک خاکری رو به راحتی شونه می کردن و یه لحظه آتش خاموش نمی شد. به اون گفت برین اون طرف شاید تو عراقی رو نانجک بردارید بیارید، اگه نیارید رخره یه مجبورم خودم یه جشن پتو براتون بگیرم و یه بلا سرتون میگم که اون سرش ناپیدا. بهن یه عالی مدد قربونت برم، منم میام باهاتون. که اون بود ما تو رو قرآن تو دیگه برگرد برو عقب، تو سنگ زور رو گرد دست دادیم دیگه هیچی دیگه باب الله حسینه. ولی ما با اون روحیه دونستیم بریم و با زحمت البته با خیلی با مصیبت دونستیم بریم. یه مقداری جعبه و اینها آوردیم که بعد جعبه رو باز کردیم، جعبه فشنگ چند تا جعبه دیگه بود، جعبه نارنجک بود که دونستیم استفاده کنیم. ولی اون شب به قدر این عراق نارنجک به طرف ما ریختن و از ما تلفات گرفتن که حد و حساب نداشت، تا اینکه دونستیم تا نیروی جدید که اومدن به ما پیوستن اون شب دونستیم عراقی ها رو از اون منطقه عقب بزن. این حالت فقط مختص به توی منطقه نبود، این روحیه در بعد به ورود نیروهایی که بودن مثلا از لرستان اومده بودن، یه تعداد آدم های رزمنده خوب، کسایی که با تفنگای خودشون یه زمانی عشایر و اینها بودن، مثل تفنگای M1 و اینها آورده بودن که خیلی هم به هر حال دوست داشتن که برن خط مقدم. ولی آسید مشتبه گفت خب باشه پس حالا یه امتحانی بکنیم این تو رو جلوی مقر توی شهر. گفت خب شما اون گنجشگر رو ببین میتونی بزنید اون بالا، بزنید اگه زدین مجوز داریم برای رفتن به جبهه. اینجا اینجوری آموزش نظام میشه. اونا گفتن نه بابا که نمیشه که تو وسط شهر رو تیراندازی این حرف. اون بابا شهر و فرودگاه و استانداری همه جا دم دست ماست، اینجا الان اینجا به هر حال حاکمیت با بر بچه رزمنده است، شما کارتو بکن اینجا. من حالا اون بنده خدا میشه با دخره حالا داست مشان خواست روحیه به اینا بدن، روحیه بگیره، نه اینکه این بخوادش تیر اندازی کنه. هی تیر اندازی میکرد به طرف اون گونجش که نمیخورد زاویه تیش عوض میکرد، تندین میکرد اینها، بعد میگو بیا بده من تمام بزنم، خودش میگرد یه تحبیر ایجاد میکرد. این کسی که تازه اومده بودن نمیدونستن منطقه کی هست، کی هست، با کی باید هماهنگ کنه. یه بینه این آدم ها کیا هستن، همه با لباس های معمولی، لباس های خاکی، چپی های این چنینی، بعدشون اصلا پوتین هم نداشتن، ما خودمون واقعیتش پوتین نداشت، ما کتونی بودیم. بعد اصلا فضا برای این آدم ها عوض می شد. خاطرم این که یه زمان ما یه لحظه اومدیم عقب که بازسازی کنیم خودمونو، یه حمومی بریم، یه به هر حال روحیه بگیریم برگردیم. یه سری نیرو از همدان اومده بودن توی اون مجموعه که بودن، گفتن که این سرویس بهداشتی ها و توالت ها اینجا گرفته و اینا باید جای جدید شروع کنیم برای ساختن اینها. میخوام از اخلاص این برای بچه ها بیان، این برای بچه که تازه اومده بودن منطقه به قدری با این آسید مشتبه اخت شده بودن، گفتن که ما همین امشب تمام این سرویس بهداشتی رو درست میکنیم، که واقعیتش با هنوز لباس در نیاورده، هنوز استراحت نکرده، همه برای بچه ها شروع کردن اونجا به بنایی و به نجاری و به آهنگری و ناتون اون سرویس های بهداشتی اون منطقه رو اینقدر عالی درست کردن مقری که برای بچه ها بودن، که من خاطرم از تا اون زمانی که اونجا بودیم ما هیچ مشکلی از حیث سرویس های بهداشتی اون منطقه نداشتیم. که ببینید خب اینا میتونستن بگن آقا ما اومدیم بریم بجنگیم، نه اومدیم اینجا که این کارا بکنیم، نه اومدیم اینجا بنایی کنیم، نه اومدیم اینجا آشپزی کنیم، نه اومدیم اینجا ما با روحیه این که دشمن قدار به مملکتمون حمله کرده میخوایم بریم اونا رو بریم بریم. ولی ببینید آماده سازی که یکی از شاخصه های بسیار قوی یه فرمانده میتونه باشه، تمام این روحیه در این فرد بود، این آسید مشتبه بود، که از نیروها، نیروهایی که یک گوله آتیش بودن، یک دنیا انرژی بودن، به صورتی استفاده میکرد که برای تمام قسمت ها میتونست از اینها برای اون منظور خاص استفاده کنه. عرض کردم چطور مثلا اون کسی که بچه شمال با اون روحیه‌ای که داره، با اون کسی که بچه کردستان با اون روحیه که در کردستان و در کوهستان و اون صخره ها زندگی میکنه، و با اون کسی که از زابل و سیستان بلوچستان اومده بود و اون با اون بر بچه های تخص تهرانی که اومده، چطور کنار می اومد و چطور اینها رو انسجام میداد به اینها و اینها رو استفاده میکرد براشون برای رزم، برای مقابله با دشمن. شما خودشون از این بخونید تا آخر که چی کار میکرد. و آسید مشتبه یک مرد واقع بین، واقع گرا و حقیقت گرا و بسیار محکم بود و با روحیه‌ای داشت که با روحیه‌ای که از آقا ابو عبدالله می‌گرفت و همیشه از لبان مبارکش می‌اومد و اسم امیرالمومنین یا علی رو هیچ وقت از دهانش نمی‌انداخت، اصلا راه رفتنش، روحیه‌اش و جست گرفتنش، حرکاتش گویای بر حال اون نیات درونش بود که میخواست به این که هر کسی رو فرمانده کنه، هر کسی رو رزمنده کنه، هر کسی رو از بچه ها رو نیروی بسازه که بر حال در منطقه موندگار بشن و توی مسیر بیاره، توی خط بیاره و از مسیر جدا نشه. اون خب ما میدیدیم اون زمان هم کسانی بودن که به هر حال به این که فکر میکردن به این توی جنگ بیان، مثلا یه جنگ عادی هستش، و بعضی بودن که نمیتونستن دوام بیارن حقیقتا اون سختی های اون زمانو. چرا؟ خب ما مواد خوراکی نبود، مجوزی هم نبودش که ما بتونیم بریم از خونه های مردم که فرار کرده بودن از اون بمبارون اونجا توی شهر و اینها، بخوایم چیزی رو برداریم و اینها. هرچند گفته بودن مواد فاسد شدنی رو مثل توی یخچالا و اینها میشه استفاده کرد، ولی اونم تا یه مدت کوتاهی جوابگو بود. رو همین حساب همون زمان بچه‌هایی بودن، خود ما به دردای عجیبی گرفتار شدیم از شدت نداشتن غذاهای خوب به موقع، غذای گرم و غذای به موقع، صبحونه یا نهار یا شام. این است که موقعیت خیلی سختی بود حقیقتش. از نظر فیزیکی ما نمیتونستیم به اینکه اون مهدیت مطلوب رو داشته باشیم. ولی این بود که همه کس نمیتونست دووم بیاره. حقیقتش جایگاهی بودش که با ارتقای روحیه رزمندگی، با ارتقای روحیه رفاقت، مثلا یکی از شگردهایی که آسید مشتبه داشت روحیه دوستی و مودت و بین بچه ها تقویت میکرد. مثلا بچه های بودن که بعضی بودن یه مقداری مثلا مغرور بودن، یه مقداری مثلا فکر میکردن مثلا کسی هستند و اینها، طوری ما اینا صحبت میکرد که با بچه بسیجی 10-12 ساله اینا همه رو میآوردشون توی سطحی. بعد از مدتی این بچه ها با هم دیگه خیلی مهربون و خیلی راحت صحبت میکردن. خب شما میدونید توی همچون شرایطی اگر این روحیه و این رفتار نبود، نمیتونست بچه ها رو برای یه همچون جنگ بی امانی سازماندهی کنه. حقیقتش عملیات هایی که خود حقیر بعضن در شرکت داشتن و دونستن سالم در بیان بیرون و عقب و دوباره در جمع بچه ها باشن، با بازگو کردن رفتارهایی که ما توی درگیری با عراقی ها داشتیم، هر کدوم بچه ها خاطراتی که میگفتن، هر کدوم از این خاطرات میشد یه بمب روحیه برای بچه ها. خب اینا رو از سید مشتبه میگیره این حرفا رو، یا اون روحانی خوبمون سید بزرگواری آی طباطبایی نامی بود، یا دوستان خوبی بودن، اونها اینها رو تبدیل میکردن به یه دیالوگ برای بچه ها، یا جوک میساختن از بعضی از موارد، یا اینکه مثلا بعضی از اسیرایی که ما میآوردیمشون عقب که شیعه هم بودن و اینها، تا اینا رو ما تحویل ارتش بدیم و تحویل سپاه بدیم و تحویل جای دیگه بدیم، خاطراتشون که میگفتن یا مثلا میگن، یا خود همون عراقی ها میشدن یه موضوعی برای چی؟ برای گفتگو کردن با بچه ها و شوخی کردن با بچه ها و مثلا رقصای عربی رو یا چیزایی رو اینجوری انجام میدادن. اصلا مثلا بحث جنگ وقتی که میومد عقب، توی اون عقب اصلا بحث اون خستگی جنگ و اون مجروریت، اون از دست دادن بچه ها توی عملیات ها برای ما نمیتونست چیز باشه، بازدارنده باشه. اون تبدیل میشد به یه به هر حال موقعیت ماندگار و روحیه خوبی که ایجاد میشد. حسید مشتبه مرد عمل بود. اگر توی روزاش دعا کمیلاش برای امیرالمومنین زجه میزد، گریه میکرد و نعره میکشید و داد میکشید در دعاهاش، ما در جبهه روزهایی رو به سبک جدید تجربه کردیم، روزهایی که حقیقتش که میدیدیم که بچه‌هایی که وقت خوندن دعای کمیل صورتشون رو وقتی به خاک میذاشتن و پیشونیشون رو میزدن به روی زمین از شدت گریه برای آقا عبدالله، نعره‌هایی که آسید مشتبه اونجا توی این کمیلاش میزد، همه اینها بازگو کننده این بودش که ما قربت امیرالمومنین رو توی نخلستانای کوفه، قربت امیرالمومنین رو در شاههای نخلستانای کوفه به راحتی احساس میکردیم که این روزه ها، این گریه کردن و این زجه و ناله زدن و این حالت یه بخشی از اون به هر حال فرآیند ماندگاری ما توی منطقه بود که ما رو توی اون سمت و سو آسیب مشتبه وقتی دعا کمیل تموم میشد و به هر حال زیارتنامه میخونند و بچه ها میستن کنار هم بشینند و صحبت های بکنند، دوباره این موضوع برمیگشت به مسئله دیگه و مثلا گفتن خاطرات و بعدش هم خاطرات زمان قبل از جبهه اومدن، چون آسید مشتبه به هر حال کسی بود که خدمات بسیار عجیبی در زمان فعالیتشون در کمیته داشتن که اون خاطرات رو با هم تعریف میکردن، به اینکه چطور ضد انقلاب و منافقین رو توی چنگال خودشون اسیر میکردن و مثلا موردی رو تعریف میکردن که یکی از خونهای تیمی، یکی از بچه‌ها که خیلی هم شاخص هستش، بدون اسلحه وارد میشد. آقای جواد قنچه، آقای وحید نبی‌الله، دوستان وارد میشدن توی خونه، اون توی همون خونه تیمی، یوهی چند تا از این جوجه منافقین رو مثل چیز از گرده‌هاشون گرفتودن، اینا رو میکشوندن از اون خونه بیرون. چه عجیب غریبی که مثلا با هر کسی اینا رو تعریف میکردن که جنگیدن با نفاق، جنگیدن با منافقین اینقدر برای ما راحت بود که علاقه که دیگه چیزی نیستش. مثلا یکی از همین موقعیت هایی که برای ما توی خرمشهر پیش اومد، اینکه یکی از بچه ها وقتی که ما وارد یه از خونه ها، چون توی کوچه ها نمیتونستیم بریم، عراقه میدیدن ما رو میزدن، چون مجهز بودن و مسلط بودن توی منطقه، از توی خونه ها تردد میکردیم، خونه ها رو به هم دیگه دیواراش رو سوراخ کردیم که میتونستیم همدیگه رو پیدا کنیم. یکی از همین خونه ها که ما وارد این خونه شدیم، از اون طرف هم عراقی ها وارد اون اتاق اون خونه شدن، یعنی حال اون خونه شدن. یه لحظه اسلحه های ما که هنوز پایین بود، یکی از دوستانمون که آرپیجی خالی دستش بود، آرپیجی بدون گلوله دستش بود، اینو طرف عراقی ها گرفت. عراقی گفت که من میزنم اتون، میکشم اتون، اسلحه هاتون رو بندازید، چرا اومدین مملکت ما رو اشغال کردین؟ نامرد ها یه چند تا دریبری بهشون گفت. این عراقی ها مونده بودن، ما منتظر بودیم که عراقی ها روبرو عراقی ها وایساده بودیم توی همون اتاق در بسته و اینا، خود منم مونده بودم تعجب که این چیکار داره میکنه با یه اسلحه‌ای که گوله نداره، آرپیجی خالی. حالا عراقی ها فکر میکردن این اسلحه جدیده که این گرفته دستش و اینا، اونم شوکه شده بودن، یه لحظه میخواستن دست و اسلحه ببرن، اصلا مونده بودن که یه بار اسلحه رو عراقی ها زمین انداختن، ما رفتیم اسلحه هاشون رو گرفتیم، برشون داشتیم اسلحه رو گرفتیم، اونا رو عراقی ها رسیر کردیم که داریم بچه ها بردن شهر. میخوام بگم که با این روحیه، مثل این روحیه رو چطور میتونستن بچه ها، چی میتونه همچین صحنه ای رو بسازه تو جنگ، جنگ نابرابری که اونجوری به این صورت ده. من که خودم حقیقتا مونده بودم اونجا بغل دست این حاج وحید وایساده بودن، گفتم خدایا این چطور شد یه لحظه حقیقتش، و ما اصلا همون آماده بود که سری بیاریم بالا، چون منتظر مدام چشمون به دست عراقی ها بودش که اینا حرکتی رو انجام ندن، که به راحتی میتونستن با اولین حرکتشون تمام ما رو قتل عام کنن اونجا، چون اونا وضعیت برتر رو داشتن. ولی وضعیت برتر رو این برادر عزیز و خوب و نازنین ما با یه قبضه آرپیجی بدون گلوله تبدیل کرد به یه موقعیت خوبی که هم اونا رو اسیر گرفتیم، اسلحه‌شون رو گرفتیم، هم خودمون یه نفس راحتی کشیدیم، گفتیم بابا خدا پدرتو بیار بیامرزه، آسد مشتبا، ما واقعیتش به عشق ولایت، به عشق امامون، به عشق سید الشهدا وارد این منطقه شدیم، اینا رو واقعیتش، این روحیه رو همه رو حتی داریم بزار گوار. و همونجا نشستیم و یه مقداری صحبت کردیم که دونه بعد وقتی برگشتیم و به مقرمون موضوع رو با آسد مشتبا گفتیم، گفت من همین صحنه رو خودم داشتم در خیابون طالقانی خرمشهر دو روز گذشته، کمی صحنه پیش اومد، منتها این موضوع رو این حاج وحید به شما نگفته بودش که با یه آرپیجی قبضه آرپیجی خالی هم میشه اون عراقی های با تا دندان مسلح رو میشه راحت خل سلاح کرد و اسیرشون کرد.
در مورد برخورد
شهید هاشمی
با
اوسرا، اونا
که
اصیل میگرفتن
چه رفتاری
میکردن؟ با یه صحنه پیش اومد، چند تا از عراقی ها رو از بهمنشیر ما مجروها رو کشوندیم عقب، آوردیمشون تو این خونه های مردم، برای دادیم پانسمان میکردن، پانسمانشون کردن دو اینها. بعد اینا میگفتن ما به جلسه شما میگیم توپ جلسه. بعد آسد مشتبه تو این زمان من خاطرم اومدش توی اونجا که به اصطلاح بچه بهداری درست کرده بودند و اینها، گفت توپ یعنی چی؟ این توپ یه چیزی که باش فوتبال بازی میکنیم، این هستش، ببین به این صورته. اونجا هم یه خدمتون عرض کنم که یه قابلمه چیزی بود روی زمین که شروع کرد با این قابلمه حالت یه پا دو پا بازی کردن. بعد این عراقی شروع کرد خندیدن. بعد یه محمود بواردی داشتیم ما توی آبادان که ترجمه میکرد صحبت این عراقی ها رو برای ما، که میگفت بابا این میگه که این توپ نیستش، که من منظورم که این جلسه که شما دارید وقتی که شلیک میکنه میخوره به ما، از این ور میخوره از اون بدن ما رو میپوکونه بیرون، در صورتی که کلاشینکوف اینجوری نبود. خب کلاشینکوف به لحاظ اینکه تک خان بودش و مستقیم میرفت اینها چیز نمیکرد، صدمه زیادی نمیزد، زیاد ما هم حقیقتش خوفی نداشتیم ازش، ولی اونا به شدت از اصلاح جسه ما میترسن. این موضوع مثلا یه بابی شد با این اسیر عراقی، گفت من به اون اسیر عراقی گفت من خودم نوکرتم، میبرم تقرب پاسم خوب میکنم به شرطی که شیعه بشی. که این عراقی برگشت گفت من شیعه هستم، کمی که ترجمه میکردن بچه شیعه هستم و من منو به اجبار آوردن به نام جیش و شعبی، مثلا بسیجی ما رو آوردن اینجا که به هر حال به ما قولایی دادن، وعده وعیدایی دادن، آوردن جبهه. ولی الان این رفتار شما من دارم میبینم غیر از اون چیزی که برای ما اینا تعریف میکردن، گفتن ایرانی ها اینجوری هستن، آدم وحشتناکی هستن فلان اینها، ولی الان من میبینم چیزی دیگه هست. گفت حالا کجاش دیدی؟ بیا میبرم حالا عقب آشپزخونم میبریم اونجا، باید انشالله باید برای رزمنده های ما غذا بپزید. این صحبت ها مثلا همین توی همین چند نفری که ما از عراقی گرفته بودیم تا چند مدت حقیقتش اون عقبه داشتن برای بچه ها هم لباس میشستن، هم بعد کار خدماتی و اینا انجام میدادن توی شهر آبادان، ولی خب چارچشمه مواظبشون بودند. و ما خواهم بگم که اون روحیه هم برای این همین اسیرای عراقی مثلا طوری شده بود که کسی میومدش بین اون بچه ها اصلا تشخیص نمیداد که اینا عراقی هستن یا ایرانی هستن، اینقدر خودمونی شده بودن با بچه ها. و این محصل به هر حال اون رفتارا بود، اصلا کار خطرناک بود با ریسک بسیار بالا، ولی این قدرت ریسک داشت. حالا میگن به این که یک مدیر به هر حال باید ریسک بالایی داشته باشه در کسب موفقیت‌هاش، ولی موفقیت‌هایی که آسید مشتبه داشت توی این کارها از نشأت گرفتن از اون حب به ولایی بود که داشت، اون عشقی که به حضرت امام داشت و اون علاقمندی بسیار شدیدی که به شهید بهشتی و به آقا داشتن اون زمان. مثلا اینجور موارد رو انگار به این که آسید مشتبه برای این موضوع خدا ساخته پرداخته کرده این شخص رو بتونه چیکار کنه توی تمام حالات، یعنی هم با کسانی که واقعیتش آشپزای منطقه بودن که برای بچه ها غذا میپختن، هم برای کسی که کار خدماتی میکردن. و ما اون زمان حقیقتش حتی میدیدیم خانوم هایی بودن که منطقه رو رها نکرده بودن و مونده بودن توی شهر خودشون خرمشهر و آبادان بجنگن، به نوعی عقبه اینها برای بچه ها لباس میدوختن، لباس میشستن و کسانی بودن که کار بهداری انجام میدن و بهیاری انجام میدادن توی اون منطقه. حتی از بودن اینها، از حضور اینها هم آسید مشتبه بهره میگرفت و یک میشه گفت کاری رو انجام میدادن که حقیقتاً از عهده هر کسی بر نمی اومد. حالا تمام مجموعه این رفتارا رو جمع کنیم بخوام بگیم که در این بزرگوار جمع شده بود اغراق نکردیم و خدا کسی رو از ما گرفت که واقعیتش میتونست اگر باشه منشأ خیرات و برکات بسیار زیادی برای نسل حاضر اون حتی باشه که اون، ولی با شهادتش و با ترور شدنش توسط منافقین، مظلومیت و قربتی هم که در درونش بود واقعا بیشتر ثابت شده خیلی از آدم ها. چون به هر حال سید بزرگوار سید مصطفی هاشمی آدم متمولی بود در قبل از انقلاب، زمان انقلاب آدم نداری نبود، خیلی امکانات داشت، ارتباط داشت، اعتبار بسیار زیادی توی منطقه وحدت اسلامی شاپور اون زمان داشت و با خیلی افراد قوی و خوب ارتباطهای مؤثر داشت و تمام موجودی زندگیش رو تیکه به تیکه، قطعه به قطعه کشون توی جبهه، از اموال و دارایی‌های خودش گرفته تا مجموعه‌های مردمی و کمک‌های مردمی رو که حتی زمانی ما رو اعزام کرد که خب تمام ماشینای ما رو زده بودن، حتی ماشینایی که مال مردم بود ما اینها رو دونسته بودیم احیا کنیم که خمپاره نخورده بود به سالم بوده و استفاده کردن، همه اونا توی جنگ منهدم شده بود، برای نداشتیم ما رو فرستاد که بتونیم چند تا آمبولانس بتونیم از تهران بیاریم که دونستیم با یه سری عزیزان مثل رضا سلیمانی و امامی و این برای بچه ها بیاییم عقب و یه تعدادی آمبولانس بیاریم با همون اعتباری که بین افراد و آدم ها داشت دونستیم اون وسایل رو جور کنیم و با سرعت تموم خودمون رو برسیم به منطقه. و هر حال اینا از شاخصهای بسیار اثرگذار این فرمانده قدر سپاه اسلام بود که اون زمان جلوه کرد، اینطور جلوه کرد سید مشتاق اسطوره شد، همینجور که حضرت امام بچه های ما رو اسطوره کرد و شهدای بزرگواری مثل محسن وزوایی و کاظمی ها و حاجی موحد ها و جنگ روی ها و اینها رو واقعا جاودانه کرد و کسایی بودن که در اون شرایط به هر حال ایران اسلامی ما رو، انقلاب ما رو با مدیریتشون، با دادن خون خودشون پیمانی کردند و دادن به نسلی که به هر حال با این همه کولبار کار و تلاش باید این بار رو به مقصد برسونن. نمیدونم چی بگم، اون اگه آسید مشتبه الان نیست نمیشه بگیم فقط دوتا جوونش و یا خانوادهش هست و دوماد خوبش آی جود مردی یا دیگران یا بر بچه های بسیزی که باش بودن هستن، نمیتونم اینو بگم. میتونم بگم که آسید مشتبه زنده تا ابد برای همیشه الگوی اسوه است و میتونه به هر حال به عنوان یک فرهنگ در تمامی طول زمان ها تعریف بشه که بدونن این برای بچه هایی که تو این زمان هستن ما الان رویکردهای جدیدی برامون تعریف شده تو این زمان، مثل استقلال خودمون و روی پای خودمون ایستادن از حیث تجهیزات و امکانات و خدمتون عرض کنم که دانش فنی که توسط نیروی انسانی ما اعمال میشه، ما الان دونستیم به لطف خدا به جایگاهی برسیم که در انرژی هسته‌ای به موقعیت‌های بسیار عالی برسیم که آینده بسیار درخشانی رو در پیش داریم در دنیا که این به این نسل حالمون و برمیگرده، به جوانهای این زمان اون برمیگرده، که اگه اون بچه ها اگه اون زمان بودن افرادی مثل سید مشتبه و مثل قاسم توسی و علی مستعدی و مثل خیلی از بر بچه های بسیجی که جانانه شهید شدن مثل شادی عفری ها، اینها این بار رو الان رسونن دست شما، این پروژه الان باید دست شما الان انجام بشه. یعنی باید با روحیه بسیار قوی و قدرتون این راه رو ادامه بدیم تا اینکه اون ایران اسلامی که باید نمونه و الگو بشه برای دنیا و اون ملغرای مسلمین هست، باید اون رو اون ایجاد بشه و ابزارهاشو شهدا ساختن، آماده کردن، دست ما دادن، فرهنگشو آماده کردن، ساختن، زمین سازی ها رو افرادی امثال آسید مشتبه هاشمی آماده کردن، روان کردن و گفتن برای ما. تو وصیت نامه هاشون مشخصه، توی رفتار پدر مادرای شهدا و بازمانده های از شهدا مشخصه که ما میبینیم اینها دارن پیامشون رو به ما میدن، حرفشون به ما میگن و به شما نسل جدید که باید این پروژه رو با درایت، با قوت، با قدرت، با همون هیمنه و با عزت، با شادابی، با روحیه، با نشاط بتونید جلو ببرید و هیچ مانعی رو نتونن سر راه شما ایجاد کنن. اگه اون زمان در طول جنگ 8 سال دفاع مقدس اروپا و آمریکا و کشورهای سران کشورهای عربی خودفروخته و خیلی ها پشت سر صدام بودن که نظام جمهوری رو ساقط کنن، جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، نتونستن، تو این زمان هم به نوعی به صورت حرکت‌های نرم افزاری و فرهنگی وارد شدن که بخوان مردم ما رو مسخ کنن، از دور اون روحیه سلحشوری بخوان خارج کنن. شما جوونا، برای بچه‌ها جوونا، باید آماده باشین. اون خوراکی که شهدا امثال آسید مشتبه هاشمی آماده کردن و اون روحیه که اونها ایجاد کردن و این سلامت نفس رو، این امنیت رو تحویل این جامعه دادن، این رو باید بستر سازی کنیم، زمینه سازی کنیم که ما ایران اسلامیمون به اون نقطه متعالی برسه که و انشالله در نهایت پرچم به دست صاحب اصلیش آقای امام زمان، انشالله پرچم جمهوری اسلامی به دست آقا امام زمان برسد، انشالله که یادگار شهداست و روح شاد آسید مشتبه هاشمی، انشالله که تفکرت ادامه داشته باشه و پاینده باشه. آخرین باری که آسید مشتبه رو دیدیم در مغازه‌ای که بسیار بزرگ بود در وحدت اسلامی داشتند و اونجا به هر حال ضمن این که به مردم، به یه سری از خانواده ها می رسیدن، به ایتام و مستمندانی بودن کمکی می کردن. در اون مغازه فروش البسه و لباس های اینها داشتن. در اون مغازه هر زمان که من با موتور سه چرخم مراجعه می کردم، ایشون می اومدن علی‌رغم اینکه یه دستشون هم ناقص شده بود، اینها با اون دست سالمشون گفتن حتما باید به بغل من، به صورت گرفتن بغل منو میورد داخل مغازه و اونجا صحبت میکردیم و حرف میزدیم، برای بچه جبهه میومدند و خاطرات میگفتند و اینها. خاطرم هست آخرین بار همین حالت بود، همین زمینه بود که ما رو برد داخل مغازه، نشستیم صحبتی کردیم، حتی اونجا روزه‌ای خوانده شد و به هر حال جلوی اون مغازه بچه‌ها بودن که کار فروشندگی رو انجام میدادن، ولی اون انتهای مغازه به هر حال تبدیل شد مثلا بحث رفتن ما به یه بحث روزه و که بعدش هم به هر حال یه آخرین بار بود که آسید مشتبه رو اون زمان من دیدم که چند روز بعدش متأسفانه اون خبره شنیدیم که بزرگوار رو شهید کردن که رفت پیش اربابش آقای امام حسین و به آرزوی قلبیش رسید. حالا من که به اینجا رسیدم، مثلا یکی از مواردی که آسید مشتبه داشت، خونپاره اگه میخورد 20 متری ما به خونپاره، خطاب به خونپاره میگو بابا ما اینجا وایسادیم، آخه تو چه رفتی اونجا میخوری؟ مگه نیومدی که بخوری زیر پای ما، ما رو تیکه پاره کنی؟ چرا پس رفتی اونجا؟ به بچه ها روحیه میداد، یعنی میگو بچه ها، حالا یه دو بچه بودن سریع سینه خیز میرفتن و قاعدش هم بود که برای خیز برید اونجا برای خونپاره میاد اینا، ولی آسید مشتبه خیلی راحت وای میساد و ترسی از مرگ نداشت. نمیگفت بچه ها راحت بایستن جلوی خونپاره خیز نرن، ولی با این روحیش حتما باید یه همچین کسی با محاسن غرق به خونش و با همچین حالتی به دیدار عشق خودش آقا امام حسین بره و این بزرگوار رو، این شخصی که ترور کرده بود، که تیر خلاص هم به سرشون زده بود، اینطور که میگفتن با بدنی غرق خون، به هر حال این بزرگوار به عشقش آقا امام حسین و به آقا ابوالفضل عباس رسید و خوشا به حالش، و ما هیچ زمان این بزرگوار رو فراموش نمی کنیم و الگو برای خودمون در خیلی از کارهامون قرار میدیم. انشاءالله نبودم، من بیمارستان بودم.
خصوصیاتش خارج جبهه
کلا معالج شروع. آسید مشتبه یک نیروی، یه نفر، یه شخص خاصی بود، یعنی به صورتی که هم دوره چتربازی و دوره‌های نظامی خاصش رو دیده بود و نیروی اخراجی زمان شاه بود از ارتش و با اون روحیه بیادش توی مردم و در محله به عنوان یک فرد معتمد محل و یک شخص با اعتبار از حیث مروت و مردونگی، که هم در باشگاه پولاد، در باشگاه، هم در ورزش‌های باستانی ید طولایی داشت توی محل و هم با دوستان کمیته و با افرادی که به هر حال در نظام نقش موثری داشتن ارتباط داشت، این با شروع جنگ تمام این موقعیت ها رو همه رو قبل از این که اصلا قبل از این که بخوادش از تهران نیروی اعزام بشه به طرف منطقه، تمام نیروها رو به طرف خرمشهر میکشه، به طرف جبهه میکشه. قبل از اون نیروهایی رو در کردستان سازماندهی میکردن، مبارزه با کمال دموکرات داشتن قبل از جنگ، که حتی اون نیروها رو هم وقتی که جنگ توی خرمشهر به اوج خودش میرسه، اون نیروها رو هم از طرف غرب میکشن به طرف جنوب. و این زمان روحیه این چنینیش آسید مشتبه قبل از اعزام به جبهه، حقیقتش تو منطقه شاپور، منطقه همون وحدت اسلامی، آسید مشتبه از به عنوان محور منطقه عمل می‌کردن و تمام فرمانده‌های خوب کمیته‌های انقلاب اسلامی ایشونو با تمام وجودشون علاقه داشتن بهشون، از رویه ایشون سود می‌بردن، از تفکرشون، از همزبانیشون، از رفتارشون اینا سود می‌بردن. تا اینکه تو بحث خدمتتون عرض کنم که کمیته منطقه نو که فرمانده اونجا بودند و اونجا منشأ خدمات زیادی بودند که من البته در بین اونها نبودم، ولی از تعریفی که از مبارزه ایشون با ضد انقلاب و دستگیری عناصر طاغوتی و ضد انقلاب که ایشون نقش مهمی داشتن که از عناصر دربار و از نظامی ها و ارتشی های خائن اون زمان برای دستگیر کردن اونها شگردای خاص خودشو داشت که آسید مشتبه از اون شگردا و رویا برای دستگیر اونها بسیار استفاده میکرد و ای کاش کسانی بودن که بتونن چهره آسید مشتبه رو تو اون زمان به اون صورت خوب بتونن تصویر کنن برای مردمش که این خدمات رو ایشون تو اون زمان به اون صورت داشتن. تا زمان جنگ و بعد از جنگش رو هم که من عرض کردم که زمانی که ما مجروح شدیم و از بیمارستان مرخص شدیم تا اینکه بعد از مدتی ایشون منطقه رو تحویل دادن اومدن تهران بودند و اینها، به همین کار محوری توی وحدت اسلامی مشغول بودن و اونتا تحت عنوان مثلا فروشگاه البسه و این حرفا که ایشون البته با فدایان اسلام، با بسیج، با ارگان ها ارتباط های خیلی موثر و قوی داشت، با کمیته انقلاب اسلامی همیشه به انهای مختلف خودشو برای این موضوعات خرج میکرد و خوشون مستعذر هستیم که هر کسی یک موضوعی رو شروع میکنه، یه پروژه رو شروع میکنه، میگه انتهاش من به این کار میرسم، انتهاش مثلا میشه مثلا به یه تبدیل میشه به یه محصول، تبدیل میشه به یه پول، به یه خونه، به یه امکانات، ولی اون چیزی که بهش فکر نمیکرد همین موارد بود. آسید مشتبه دنبال کسب قدرت نبود، دنبال پیدا کردن جایگاه نبود، آسید مشتبه دنبال درجه و مقام و موقعیت و پست وزارت و معاون وزیر و مدیر کلی اینها نبودش، اصلا مطرح نبودش. یعنی نه اینکه بیاد بگه من این چیزا رو نمیخوام، این با رفتارش این رو القا میکرد به تمام کسایی که با ایشون ارتباط داشتن، هم از دوستانشون، هم از رفقا، هم از کسبه، هم از نیروهای نظامی انتظامی که حالا اون زمان لشکر 77 خراسان بود تو منطقه که واقعیتش خیلی ایشون رو دوست داشتن، به لحاظ که توی اون زمان مثلا تو اتاق جنگ که میرفت اینطور که تعریف میکردن تمام اون فرماندهان زیر پای این بلند میشدن، فرمانده های جنگ اون زمان مثلا های سرهنگ کهتری بود یا دیگران بودن که لشکر 99 زرهی بود، اینها بودن. از راهکارهایی که ایشون میدادن توی به هر حال نیروهای ستاد که به هر حال یک کسی که هم توی صف باشه هم توی ستاد باید آدم بسیار پیچیده‌ای باشه، با این حالت از حیث دادن نظر و به هر حال راهکار برای عملیات‌های مختلف هیچ کمبودی رو نداشت و به راحتی میتونه مطالب رو بگه و مطالب رو ارائه بده و توی در ناباوری افراد مثلا میدونستن ایشون میتونه چیکار کنه، یه جایی که گیر کرده بودن نمیتونستن راهکار رسیده بودن ایشون خیلی راهکار خوبی رو ارائه میدادن که همیشه ما شاهد بودیم که یه سری سرهنگا و یه سری از ارتشی ها می اومدن جبهه به شدت با ایشون مفاصله می کردن و شوخی می کردند و حرف می زدند و مثل دو تا بسیجی، دو تا در حالی که همون ارتشی که وقتی میرفت توی گردان خودش چون شد یه لشکر جلویش تا کمر خم میشد و کسی بدون اجازه اذن اونا آب نمیخورد، ولی این وقتی با آسد مشتبا میومدن مثل دو تا آدم خاکی و دو تا رفیق صمیمی کنار هم بودن. این نشون میداد که آسد مشتبا هیچ دریغ نمیکرد از تواناییاش برای اینها و در حال اون موضوعاتی که مثل نداشتن تکبر، نداشتن غرور بیجا و نداشتن خدای نکرده دورنگی، این عظمت و هیبت این بزرگوار رو به هر حال بیشتر می‌کرد و اون صافی و روانیش دل همه رو به جا می آورد و ما خیلی چیزا از اون بزرگوار یاد گرفتیم که انشالله بتونیم با عمل کردمون دینمون رو نسبت به اون عزیز انشالله بتونیم ادا کنیم، که من فکر کنم کار بسیار سنگین و سختیه، کار بسیار پیچیده‌ایه و اون کار رو ادامه دادن، اون مأموریت رو ادامه دادن توی این زمان در قالب به هر حال اشتغال و تدریس و در قالب اداره کارها، واقعیتش بارها که مشقات و مشکلاتی به ما رو میاره میگیم خدایا اینها یک ذره از اون مشقاتی نیست که این بزرگواران تحمل کردن، روحشون شاد و انشالله مستدام باشه راهشون انشالله. یا عدی مدد.